جان و خرد ۳۹۹مین شب از شبهای بخارا رو آغاز میکنیم به یاد گرامی استاد زنده یاد محمود پاینده لنگرودی. از کانون زبان فارسی متشکریم، همچنین نشر ایلیا که در این مراسم با ما همکاری کردن. بهتر از هر مطلبی تصور میکنم بخشی از زندگی نامه خودنوشت ایشون رو در آغاز سخن بخوانم و جلسه رو پی بگیریم. مادرم از تبار کوه نشینان دیلم بود که دست بر قضا گذارش به شهر افتاده بود و با پدرم که از مغازه داران میان محله لنگرود بود همسفر و همراه زندگی شده بود. 1310 در لنگرود به دنیا آمدم. نام مرا محمد علی گذاشتن و محمود صدا زدن. حالا چرا محمود نگذاشتن و محمود را صدا زدن؟ از که باید پرسید؟ من مادرم کبوتر آن کوهسار بود، نوشید بارها زان چشمه آب سرد و در آن دشت دانه خورد، پرواز کرد و همراه دیگران کبوتران از مرغزار بویه تا قله های یخزده و سنگی سمام. یک بار باد حادثه او را تا دور دست جلگه بی انتها کشان و آنجا کنار همسفر تازهش نشان. پیوند من از آب و گل گیل و دیلم است. در پرورش ما مادر نقش اصلی را داشت. او در مکتب خانه های عمدش قرآن و بابا طاهر و داستان عاشقانه و شاعرانه عزیز و نگار طالاقان و بسیاری را همراه با یک دنیا درس زندگی آموخته بود و بعدها به کار بسته بود. به قول قدیمی های ولایت ما، در این عمر کوتاه دو پادشاه و چند رئیس جمهور را دیدم و از آمدن رفتن آنها خیلی ها هم چیزی نفهمیدم. اول ابتدایی بودم، حدود سالهای 1316-17 رضا شاه به لنگرود آمد. سر صف مدرسه ما را چپ و راست کردند و دیدند و نفهمیدیم. از صف بیرونمون کردند و پا برهنه به اول جاده دیفشل فلکه فرمانداری کنونی رفتیم و یک نظر شاه را زیارت کردیم. پنجم ابتدایی کزاز گرفتم. این بیماری خطرناک و ناشناخته بود و از هم چند هزار یکی زنده ماندم، اما از مدرسه باز ماندم و بازاری شدم. بازار هم حال و هوای خودش را دارد. مسجدی و مذهبی شدم. تجوید قرآن، شکیات و سهویات را آموختم. مرثیه خوان شدم. پس از یکی دو سال به دبیرستان بازگشتم. دهه 1320 سالهای پرتکاپوی مبارزات ملت ایران بود. آن شاه را که من پابرهنه به دیدارش رفته بودم تبعید کرده بودن و همه معیارهای اجتماعی به هم ریخته بود، ولی شاه یعنی سایه خدا بی سایه خدا هم نمی شد زندگی کرد و محمد رضا شاه ذل الله شد. اما جنگ جهانی دوم چشم و گوش مردم را باز کرده بود. از چهار سوی مملکت بادهای تازه‌ای می‌وزید و در این سالها حزب‌ها، سازمان‌های سیاسی و ایدئولوژی‌های گوناگون پدید آمدند و متاع کفر و دین بی‌مشتری نبود. گروهی این و گروهی آن را پسندیدند و ما هم بعدها وارد و حزب و سازمانی شدیم که نه جا و نه مکان داشت و نه نردبان ترقی و خیلی ها هم آن را نمی پسندیدن. روز و روزگار خود را در خدمت آن حزب گذاشتم و در آن چیزها مختم. خام بودم، پخته شدم، سوختم. هرچند آن حزب در فراز و فروز تاریخ 40-50 ساله ایران سرانجام خوش نیافت، اما من با همه دربدری ها و تلخکامی ها و زندان ها هنوز هم مباهات می کنند که با هزاران هزار از بهترین فرزندان این آب و خاک همگام بودن. شعر و شاعری را در همین سالها با روزنامه چلنگر افراشته آغاز کردند و آن زنده یاد دست بسیاری از ما را گرفت و پا به پا برد و شیوه شعر گفتن آموخت. سال 1332 دیپلم بودم که کودتای 28 مرداد شد و قرار بود که کودتا به ضد کودتا تبدیل کنیم. جان بر کف گذاشتیم، اما از گذشت و گذار روزگاران و چند و چون بازار سیاست خبر نداشتیم. سرانجام سپهبد زاهدی پیروز شد و ما از شهر و دیار گریزان شدیم. غم جان، غم نان اما نداد که به دیار معرفت آموختگان راه بیابیم و به قول حافظ در کوی نیکنامی ما را گذر ندادن، یعنی ما را به دانشگاه ها راه ندادن و درس و مشقهای ما ناتمام ماند، هرچند دیگران تنها از دانشگاه ها هم چیزی نیاموختن. من نیز چنین کردم. چون در دانشگاه ها را به روی ما بستن، هزاران کتاب را به روی خود گشودیم، چون ما از سرشت ویژه‌ای بودیم. سال 34-35 با اهل قلم آشنا شدم. در مجله امید ایران شروع به کار کردم. همه هفته دو هفت صفحه شعر سیاسی می ساختم که از مدیر مجله تا حروفچین چاپخانه شاخ و برگ آن را می زدند و تحویل خواننده می دادند. بعدها فهمیدم که در آن سالهای سیاه جنگ و گریز آن منظومه های سیاسی چقدر خواننده داشت و چقدر از مأمورین نظامی سانسور بد و بیرا نشنیدیم. در این سالها با دوستان نیما و شعر نیمایی آشنا شدم و آن شیوه را برای بیان دردها و اندیشه ها برگزیدم. از سال 1137 مسیر زندگی من دگرگون شد و اکنون که 1377 است 40 سال از آن می گذرد. هنوز هم بهترین سالهای عمرم را دهه 30 می دانم، زیرا در آن چند سال بیش از چند صد سال عمر کردم، دیدم، شنیدم، خواندم، زندگی کردم. بعضی ها بیش از 100 سال بر یک خط دراز راه می روند، مانند مورچه‌ای بر طنابی 100,000 متری، و در تمام عمر به خورد و خفت می اندیشند. اما پهنای زندگی پاره ای از کسان از درازای زندگیشان بیشتر است. من در این سالها به گوشه کنارهایی سر زدم و چیزهایی آموختم که همسالان من شاید از آنجاها چیزی نشنیده باشند، چه رسد که دیده و تجربه کرده باشند. خیلی ها را دوست داشتم و دارم و از خیلی ها بدم می آید و تقیه نکردم. به خوبان نشان دادم که دوستشان دارم و از بدان بیان که بر زبان آورم به آسانی بریدم. در اون سالهای دربدری حسابدار، نقاش، تابلوساز و طراح شدم. نقشه کشی علمی راه ساختمان را از یک ارمنی آموختم. خوشنویسی را در انجمن خوشنویسان همان سالها که در خیابان خانقاه بود نزد ابراهیم بوذری طالقانی که استاد آواز ایرانی نیز بود و نزد آقای سید حسن میرخانی و بعدها از همکار دوست دانشمندم عبدالله فرادی استاد نستعلیق که روانش یاد گرفتم، اما از هیچ کس و هیچ جا مدرک نگرفتم، چون بیشتر به یاد گرفتن عشق می‌ورزیدم تا قاب کردن مدرک ها و برخوردار شدن از مزایای شکمچرانی ها. به موسیقی عشق داشتم. مدتی سنتور و ویولون زدم. چون جا و مکان مستقل نداشتم نگذاشتن سر و صدا کنم. بعدها چند ماه فلوت زدم. تازه داشتم راه می افتادم و نوت می زدم که دیدم سیگاریم و نفس کم دارم. زمانی سیگار را ترک کردم که قلبم خراب شد. زمانه با ما نساخت ما هم با زمانه نساختیم و تا امروز هم با هم کنار نیامدیم. نخستین کتاب من گل عصیان مجموعه شعرهای فارسی سال 36 منتشر شد و پس از آن دو کتاب شعر گیلکی من یشو بوشم رو خونه و لیل کوه به ترتیب در سالهای 38 و 47 سروده و در سال 57 چاپ شد. یک مجموعه کوچک از ترانه ها با شعرها و مقدمه من با همکاری دوست از دست شدن شهدی لنگرودی و دوست دور از دیارم ناصر فرهادیان لنگرودی در سال 36 منتشر شد. در این سالها میدان وسیع فولکلور و فرهنگ مردم را از پژوهندگان پویا و پیگیر خالی دیدم و حس کردم تا بازمانده ها به فراموشی سپرده نشده باید دست به کار شد. این بود که با همه توان به گردآوری فرهنگ عامه گیلان پرداختم. از آن زمان که چون شبق بود تا کنون که خاکستر سفید گذشته روزگار بران نشسته است، آنچه را که در تنور گرم سینه های مردم ولایت ما کورسو میزد در یک جا گرد آوردم و سالها بر روی آن کار کردم. بیراه رفتم و براه آمدم و پرسیدم و پژوهش کردم. از پا ننشستم تا از این دست پرسجو و پژوهش در فرهنگ مردم به اینجا رسید که در سال 52 مثلها و اصطلاحات و گیل دیلم با چند هزار مثل و اصطلاح گیلکی، کاربرد واژه‌نامه، آوانوش همراه با چند هزار مثل و اصطلاح فارسی معادل همان مثلها و زبانزدها از سوی بنیاد فرهنگ منتشر شد و باز هم چند هزار مثل با آنها افزودم و در سال 74 با نام فرهنگ مثلها و اصطلاحات و گیل و دلیم از سوی انتشارات سروش به بازار آمد. دو آیین‌ها و باورداشت‌های گیل و دلیم نخست در سال 1154 از سوی بنیاد فرهنگ ایران و بعد از سوی پژوهشگاه علمی و فرهنگی با محتوای بیشتر و افزوده ها منتشر شد. سه، فرهنگ و گیل و دیلم فارسی به گیلکی حاصل 25 سال جستجو و پژوهش در 1366 از سوی مؤسسه انتشارات امیرکبیر منتشر شد و برگزیده ششمین دوره کتاب سال و برنده جایزه گردید. یک لوح تقدیر به امضای جنابان سید علی خامنه‌ای رئیس جمهور وقت و 14 سکه بهار آزادی از سوی سید محمد خاتمی وزیر ارشاد وقت دریافت کردم. چاپ دوم این فرهنگ هم از سوی مؤسسه انتشارات امیرکبیر در سال 75 منتشر شد. چهار، مقالات زیادی در این زمینه ها از برنجکاری گرفته تا ابریشم و چای در مطبوعات انتشار دادم و در زمینه پرندگان گیلان و باور مردم در زمینه حیوانات و نقش آنها و در بسیاری از زمینه های دیگر کار کردم که بخشی منتشر شده و بخشی دیگر همچنان چاپ نشده است. در زمینه های گیلان یک کتاب قیام غریب شاه گیلانی، قیام غریب شاه گیلانی در دوره صفویه که انتشارات سحر در 1157 منتشر کرد. کتاب دکتر حشمت جنگلی، نهضت جنگل، انتشارات شعله اندیشه، تهران 1368. خونینه های تاریخ دارالمرز گیلان، مازندران، شرح کشتارها و جنگ های تاریخی گیلان و مازندران، نشر گیلکان، رشت 1370. به نظر من این کتاب را باید هر گیلکی شیفته تاریخ سرزمین گیلان بخواند و به آیندگان بیاموزد. در این راستا مقالات تاریخی جداگانه در مطبوعات گیلان و تهران چاپ شده است. چهار، رساله‌ای درباره پرخشتی لنگرود 1358. در زمینه شعر هم من با همه فوت و فن‌های شعر کلاسیک آشنا هستم و در همه زمینه‌های شعر کلاسیک قصیده و غزل و رباعی و دو بیتی کار کردم و صدها جلد کتاب شاعران گذشته و حال را نیز خواندم و چند هزار بیت شعر را هم از بر دارم که کم کم در گذشت روزگار و روزگار از یاد می رود، اما شیوه شعر نیمایی را بیشتر می پسندم. وزن را ضروری می دارم و قافیه را نیز گاهی برای زیبایی اگر اجبار نباشد می پسندم و باور دارم که شعر باید چیزی به خواننده بیاموزد و شاعر پیش از مردم همراه و همگام آنان باشد، نه صدها هزار کیلومتر پیشتر از آنها، تا هنر شعر نیست در این زمینه زندگی مردم کارا باشد. گل عصیان، مجموع شعرهای فارسی 1336، مجموع شعرهای گیلکی که عرض کردم با برگردان فارسی 1158 و لیلکو گیلکی هست که مجموعه با برگردان فارسی 1158، گردآوری و برگردان شعرهای گیلکی افراشته نشر گیلکان رش 1174، تذکره شاعران پارسیگوی گیلان در مجموعه بزرگ سجلدی گیلان نشر گروه پژوهشگران گیلان 1173 و کتاب گیلان در شعر شاعران ایران، این کتاب پس از درگذشت پاینده 1391 در نشر گیلکان چاپ و منتشر شد و گیلوا مجموعه شعرهای فارسی از سال 1337 به بعد، این کتاب هم پس از درگذشت پاینده 1384 توسط نشر آتنا منتشر شد. خیلی متشکرم.
آفتاب صبح لنگرود من کجاست؟ با یاد استاد محمود پاینده. شاخ با جوانه حرف میزند، شاخ با جوانه حرف میزند، آب با چمن، ماه با ستاره گرم گفتگوست، آسمان دل شکسته با زمین. در شبی چونی پشت پلک من خطوط خاطرات توست. تازه از کلاس درس باز آمدم، کشترت پیام نسل سرکش تو را به گوش من سپرد. نسل آرزوی آتشین ارغوان، نسل واپسین سرود دلنشین باغ آینه، نسل شوق رفتن و شکفتن و زدودن هر آنچه از تبار خار. روزهای عید در درون چشم من ضیافتی زلال بود، میهمان جان شادمان من ترانه های تو. دستت از بهار، چشمت از سپید زار، شانه علف نشانه داشت. در شبانه های من شهدی شکفته از غزل از تو و تراوت تو می سرود. آن دمی که آرزو و آه را در کلام شاعرانه نقش می نمود. گوشه های کودکی من خاطرات خرم تو را به سینه دارد و هنوز روزش از درخشش ترانه تو روشن است. وقتی از مسافتی بلند با صداقت صدای سبز تو یگانه می شدم، رنجهای غربت غریب نام این کبوتر کبود را نمی شناخت. عاشقانه از تو می نویسم، ای صدای تو مرا همیشه سایه ساز. ناگهان چه زود دفتر تو بسته شد، مثل آن گلی که یک نفس در این قفس شکفت و رفت. گرچه عطر واژگان تو آرزوی آبی تو را به جان ما هماره می پراکند. ای یشو بشم رخونت سرود عاشقان بیقرار. ما با ستاره حرف میزند، آه با دلم در چنین شبی آفتاب صبح لنگرود من کجاست.
چون صدا پخش میشه و دی میشنوند، آنچه شنیدید سروده آقای رضا مقصدی بود با عنوان آفتاب لنگرود من کجاست. از استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد روشن دعوت میکنم که تشریف بیارن برای یادتون.
سلامی چو بوی خوش آشنایی، آب حیات من است خاک در کوی دوست. گر دو جهان خرمیست ما و غم روی دوست. محمود پاینده لنگرودی انسانی والا، دوستی بزرگوار و فرهیخته یگانه بود، با دانشی وافر اما فروتن و خاکی. مظهر ایثار و بخشندگی بود. اگر بگویم در دوستی از جان دریغ نداشت، سخنی به گزافه نگفتند. گفتند و شنیده ایم که حافظ فرموده است، بخواه جان و دل از بنده و روان بستان، که حکم بر سر آزادگان روان داری. هی الف سایه شاعر ناماول روزگار ما در کتاب پیر پرنیان اندیش می نویسند: در این سفرمون به رشت تیر 1386 با آقای باقری و با جمعی رفتیم لنگرود سر قبر محمود پاینده. بچه خیلی خوبی بود، آدمی سر به زیر بی ادعا ساده مهربان خیلی نازنینی بود. از بس این آدم محجوب بود پیش من شعر نمیخوند. با این که سالها با هم رفیق بودی، شاعر خوبی بود، به خصوص شعر گیلکی پاینده خیلی خوب بود. آدم با سواد کتاب خونده‌ای بود. چند بیتی از غزل مرغ دریا را که به یاد محمود پاینده سروده است می‌خوانم. اون که مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت، در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت. مرغ دریا خبر از یک شب طوفانی داشت، گشت و فریاد کنان بال به دریا زد و رفت. بس که اوضاع جهان در هم ناموزون دید، قلم نسخ بر این خط چلیپا زد و رفت. شاد روان محمود پاینده پژوهشگری کوشا و دانا بود. دو اثر اون زنده یاد گرامی را در بنیاد فرهنگ ایران به سرپرستی مرحوم دکتر خانلری چاپ کردم. آیین‌ها و باورداشت‌های گیل و دیلم و که متاسفانه از یاد بردم و در کتابخانه‌ام باز نیافتم. و کتابی دیگر حجیم و سودمند که گمان میبرم در انتشارات امیر کبیر فرهنگ گیل و دیلم به چاپ رسیدند و عزیز گرامی اشاره بدم فرمودند. با سپاس و احترام. Thank you.
با تشکر از استاد روشن، از استاد ارجمند، جناب آقای شمس لنگرودی دعوت میکنم که تشریف بیارن.
با سلام خدمت شما دوستان ارجمند و با تشکر از دوستانی که این برنامه رو تدارک دیدن، قبل از هر صحبتی باید بگم که این جناب آقای دهباشی ما خودشون به تنهایی یک وزارت فرهنگ هم واقعا خوشبختانه فقط فرهنگ ادامه نداره، یعنی کارهایی که ایشون در این سالها کردن با این بودجای کلان اونا باید انجام میدادن. خب وقت ندارن دیگه، من دستم تو کار، به هر حال کار کتاب و نوشتن و ایناست، کار بسیار دشواریه. چیزی که میبینیم، من دست مریضات میگم به شما و افتخارم میکنم که دوست شما هستم. خدمت شما عرض کنم که جناب محمود پاینده، من بچه بودم، نمیدونم 3-4 سالم بود، یادم نیست چند سالم بود، با مادرم داشتیم میرفتیم برای حمام عمومی، اون موقع خصوصی نبود فکر کنم، بعد از این کوچه سلطان محله داشتیم رد میشدیم، الان لابد شده نمیدونم فلان، داشتیم رد میشدیم دیدیم تو کوچه ها سر دیوار یه چیزهایی نوشتن. من بعد از اینکه یکی دو بار این ونور دیده بودم از مادرم پرسیدم اینا چیه رو دیوارها نوشته شده، مادرم دست منو کشید گفت بیا بیا نگاه نکن حرف نزن بیا. بیشتر شک کردم برای چی نوشت، چیزی نگفتم، اما شک کرده بودم نمیدونم چرا. رفتیم و برگشتیم و اینا، یه جای دیگه هم اینو دیدم، این همچین نوشته دیدم، بعدن فهمیدم نوشته مصدق و اینا. بعدن دوباره از مادرم پرسیدم گفتم اینا چیه می نویسم، تو میگه نگاه نکن، داستان رو برام شرح داد، شرح داد و گفت یه دم بودن اینجوری بودن مبارزه میکردن، کوچیک بودن، اسم محمود پاینده هم اون وسط اوورد. محمود پاینده رفت توی رویاهای من، من محمود پاینده رو که نمیشناختم، کوچیک بودم دیگه، احساس کردم در دور دستای خیال من یک انسانی زندگی، بعد گفت اینا فرار کردن، اینجوری شد و اونجوری شد، به قهرمان رویایی تبدیل شد برای من. خب دیگه یواش یواش هم یه ذره بزرگتر میشدیم، میشینیدیم خونه ما، رفت آمد بود و آدم های میومدن، نمیدونم چرا بیشتر دوستای پدرم توده‌ای بودن، تعجب میکنم اگه جای دیگه میگم نمیفهمن، اما شما که متوجه این اینا میومدن خونه ما صحبت میکردن، ما هم گوشم تیز میشد قضیه چیه، بعد یکی یکی میشناختم. خب بعد علاقمند شده بودیم دیگه به شعر، آخه چیز دیگه نبود، مجبور شد بودیم علاقمند بشیم به شعر دیگه، نه کلاس موسیقی بود، من عاشق موسیقی بودم، نمیخواستم از حرف بزنم، ما میخواستم شعر بخونم، همینجوری دیدم شما رو، ما عاشق موسیقی بودم، در لنگرود یه کلاس موسیقی بود، من کلاس نبود، یه فیزی گاودار داشتیم، گاو داشت این فلوت میزد، بعد ما عاشق موسیقی، من نگاه میکردم این آدم، این بتوون من بود، کیف میکردم، کلاس نداشتیم که، نه کلاس رقص بود، نه موسیقی بود، نه باله بود، نه نقاشی بود، الان هست مثل که ای کاش نباشه. خدمت شما عرض کنیم، آره من خب هنر، من دوست داشتم هنرهای مختلف دوست داشتم، پیگیر بودم، منتها مجانی ترین هنر شعر بود، پدرم منم شاعر بود، ما هم میرفتیم دنبالش، خلاصه علاقه من شده بودم به شعر، بعد فکر کنم 16 سالم بود یا 17 سالم بود یا آدم نیست چند سالم بود، یه مهمانی بود، همچه پاییز بود، یه مهمانی بود، میز نهارخوریشون رو گذاشتن تو حیات، یه حیات کنار منزل های خویشتندارم بوده، همین حیات بودیم، غذا میخوردیم، دیدیم یه آقای اومد و خیلی خوشتیب و خوشگواره، منم خوشم آمده بود، گفت که هوا بس ناجوان مردان سردست آی، اصلا لنگرود کسی شعر نمیدونست که، من تعجب کردم، تازه ما وارد شعر شده بودیم، خیلی خوش آمد، گفتم این کیه؟ به نظر من شعر نخوند، شعار سیاسی داده بود مثلا، سر ما با درد میکرد، کم بیشتر درد میکرد، من کمتره. بعد گفتیم این کیه؟ گفتن که محمود پاینده است. محمود پاینده از رویاهای 5 سالگی من یهو به قول به واقعیت پیوست. دیدم محمود پاینده اینه. خب سنش خیلی بیشتر از من بود، 1310 بود، من 30 بودم، اصلا نه روم میشد برم حرف بزنم، نه اصلا فکر میکردم من کی هستم و اینا، چی نگفتم، اما همش نگاه میکردم به قد و قامتش و اینا. این اولین دیدار من بود با آقای پاینده، دیگه بازم ندیدم تا مجله سحن در اومد. خب دیگه اون موقع ما دیگه قرار بود جهان عوض کنیم، آستین بالا زده بودیم و خیالات سنگینی داشته بودیم. تو سحن هم یکی از شعراش چاپ شد، بسیار شعر خوب. من اون اولین شعری بود که از ایشون میخوندم. اینا رو برای این گفتم، برای اینکه اون شعر شعر قوی بود، شعر قوی بود. اما تو پرانتز یه چیزی بگم، ما شعر نو انواع هستم، شعر 10 جور 20 جور شعر نو داریم، یکی از اینا اسمش هست شعر نو قدمایی، یه سبکیه دیگه، مردم هم بیشتر اون نو شعرها رو دوست دارن، بین قدیم و جدیده، یه پلیه بین جدید و قدیم. شاعرهای محبوب ما بیشتر نو قدمایی هن، آقای هوشنگ ابتهاج، آقای شفیع کدکنی، فریدون، میخواستم بگم فریدون فروغی، بر این حمید مصدق، اینا فریدون مشیری، اینا اکثر نو قدمایی هن. محمود پاینده، من که نه احساسات اونجوری علکی بگم که چون لنگرودی بودم از این احساسات ندارم، نه، من فقط از زاویه شعر دارم نگاه میکنم، بلقوه میتونست یکی از بزرگترین شاعران نوقدمای ما باشه. و همیشه من تأسف خوردم، من نمیدونم چه اتفاقی در زندگی محمود افتاد، من رابطه نداشتم، بعد از انقلاب 4-5 سال ما با هم دوست شده بودیم، 4-5 سال، نمیدونم در زندگیش چه تأسف دارد، جایی همه نمینویسن ها، ببینین جایی نمینویسن یارو قرار بود بزرگترین شاعر ما بشه. آن که میدارد تیمار و مرا کار من است، کار نگاه میکنن حرف میزنن، نه اینکه قرار بود خوب بشه. و من همش تأسف خوردم، یک استعداد بزرگ، اینا من میگم علیکی تعارف نمی کنم، یک استعداد درخشان که اصلا مالار اسم ببریم یه ده بهشون، چون من بعضی حرفا رو میزنم همونجوری بد میفهم پشترم فور ناراحت شدن. ببین یه استعداد درخشانی که میتونستیم داشته باشیم به زندگی ما افسوده بشه، خودخواهانه است، برای خودمون میگیم، میتونستیم الان ده ها کتاب بیشتر عالی تر داشته باشیم، بخونیم تا خلوت همون کیف کنیم دیگه. آخه هنر برای همینه، به قول نیچه میگه اگه از قرار بود حرف نزنم ها، قرار بود شعر بخونم، من به قول نیچه میگه اگه هنر نبود واقعیت خفمون میکرد، دقیقا درسته، هنر اگه نبود واقعیت خفمون میکرد، یعنی اگه 5 تا کتاب دیگه ازشون داشتیم کمتر خفه میشدیم، میدونین بیشتر لذت زندگی رو میفهمیدیم، هنر برای خلوت ماست. متاسفانه چه اتفاق افتاد نمیدونم، این چیزی که خلاقیتش البته رفت، زحماتش رفت، توی کارهای علمی دیگر بالای سر ماست، همه ارزشمنده، از بحث اون نیست، من فقط در مورد شعر دارم صحبت میکنم. یه نکته دیگه بگم تموم بشه برم چند تا شعر بخونم، چون بقیه دوستانم میشناسینم هستن بهتر واردن میگن صحبت میکنن. چند روز پیش که دکتر باقری به من زنگ زده بود، یکی دو هفته پیش که همچین برنامه هست و اینا، گفتم الان چند سال گذشته از مرگ محمود؟ گفت 20 سال. من یاد این جمله یالوم افتادم که میگه مرده دیگه نمیمیره. بعضی تو شعر خودشون به اسم خودشون استفاده کردن، ما میچی نگفتیم. یالوم میگه که اونو که مرد که دیگه نمیمیره، زنده است میمیره. یعنی چی؟ یعنی ما همه میگیم، ما همه میمیریم، اما هیچ کدوم جسد خودمون جلو چشم خودمون تصور نمی کنیم. افتاد اون ما وحشت میکنیم. اگه این کار رو بکنیم، این کار رو بکنیم، ضرر نداره که. ارزش زندگی رو آدم بیشتر میفهمه. یعنی میفهمه با اونه که میمیره محمود و پاینده نیست، ماییم، میدونیم. بنابراین دوتا تأسف میخواستم بگم. یکی این که آثاری میتونست محمود داشته باشه، نداریم ما متاسفانه. یکی اینکه متاسفانه ما از مرگ حرف میزنیم، بعضی هم سر فرانجا میشن حرف خیلی میزنن، اما عملا مرگو با جان خودمون چون میترسیم حس نمی کنیم. محمود 20 سال نمرده، ما این که 20 سال به زندگی به مرگ نزدیک شدیم. من 48 سالم بود، الان 68 سالمه. ما این که به مرگ نزدیک میشیم و این همه اینها مجموعا بعد اسمش میشه زندگی. به طور احمقانه سیاست مداران که ما رو دارن میکشن، ما هم کمک میکنیم که خود محمودم برای از رنج سیاست مرد دیگه. من یکی دو سطح شعر میخونم برای اینکه هم محمودی میشناسیم هم دوستان اینجا صحبت میکنن. یکی دو سطح شعر یه جوری در ارتباط با مرگم هست. تو دیگر نیستی، تو دیگر نیستی، انار شکستهی که خاطرهای خونینش تنها بر دست و دهان میماند. تو دیگر نیستی مگر به صورت شعری در دهان و لمس سرانگشت‌های تمام شده‌ات در دست‌های من. شگفت، لعل‌گونه پرداخت شده آبگون، انار دهان گشوده از این بیش نمیماند بر درخت. آن که از برابر من گذشت و باز نیامد، نه زمان که تو بودی. آن که از برابر من گذشت و باز نیامد، نه زمان که تو بودی. امروز هم صبح و پرندگان در زدند و پاسخی نشنیدند. امروز هم صدای پای رهگذران را شنیدیم و تو خاموش بودی. امروز هم درست ساعت 8 کرکره ها را کشیدیم لابلای سرخس ها و گلابی ها آنجا که تو خوابیده بودی. زمان بود، تخت بود، تو نبودی. صدایت کردیم به دشواری، چشمانت را گشودی همچون آخرین سپیده تابستان. و زمانی چندان نگذشت که پلکایت فرو خفت، انگار برگهای نخستین خزانی فرو ریختند. ما گرد تخت تو ایستاده بودیم و بارانی بی امان بر مزرعه‌ای تهی می بارید. درها باز شد، ملحفه های سفید را آوردند، همه در مه گم شدیم. چندان که چشم گشودیم تو را ندیدیم. یکی دوتا شعرم از این کتاب میخونم از خدمت شما. مرخص میشم. بدکه روزنامه فروشی باران به شکل الفبا میبارد. دوست دارم چند حرف و شاخ گلی در منقارم بگیرم و منتظرت بمانم. دوست دارم چند حرف و شاخ گلی در منقارم بگیرم و منتظرت بمانم. باران عصر موزون و مغفا میبارد 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 و تو دیر کرده ای. گلها مثل پرندگان به دام افتاده در کف من میلرزند. تو نخواهی آمد و شعر داستان پرنده است که پرواز را دوست دارد و بالی ندارد. این آخرین شعر آسان است برای من که خیابانها را تا کنم و در چمدانی بگذارم که صدای باران را به جز تو کسی نشنود. آسان است برای من که خیابانها را تا کنم و در چمدانی بگذارم که صدای باران را به جز تو کسی نشنود. آسان است به درخت انار بگویم انارش را خود به خانه من آورد. آسان است آفتاب را سه شبان روز بی آب و دانه رها کنم و روز ضعیف شده را ببینم که عصا زنان از آسمان خزر بالا می رود. آسان است که چهچه گنجش را ببافم و پیراهن خوابت کنم. آسان است برای من به شهاب نومید فرمان دهم که به نقطه اولش برگردد. آسان است برای من به نرمی آبها سخن بگویم و دل صخره را بشکافم. اما آسان نیست که معنی مرگ را بدانم وقتی تو به زندگی آری گفتی. خیلی ممنونم از شما.
گیلان رو فوق العاده دوست داشت، اصلا 100% کاراش همه راجب گیلان پرکار بود، هنرمند بود، فقط هم نویسنده و پژوهشگر و شاعر نبود، خوشنویس بود، طراح بود.
علاقه شخصی و طبیعی داشت که اون چه که راجب سرزمین خودش، راجب گیلان به خصوص گیلان شرقی، و اگر چیزی به دستش میرسه یا یادآوری بکنه میشه یادداشت کنه، بگه، بنویسه، خدمتی انجام بده.
کمتر کسی مثل محمود پاینده دیدم که اونقدر شیفته در واقع زبان خودش و ولایت خودش و مردم خودش باشه. الان بچه هایی که هستن که علاقمندن که گیلکی در واقع غلیظ حرف بزنن، یک جوری همشون پیروان محمود پایندن.
انسانی به تمام معنا وارسته، بی نیاز، و شما این واژه ها رو در کاربرد دقیق خودشون به کار ببرید، این صفات برازنده محمود بود. بسیار صمیمی بود، هرگز نه اهل توقع و تمنایی بود و از هر کس به اندازه خودش توقع داشت. من اینو شناختم، یک کلمه دروغ نمیگفت، بدش میومد از این دروغ، یک کلمه. و یکی از این که رفیق زیاد هم نداشت این بود،
بسیار دوست داشتنی بود در رفاقت، پایدار بود، آدم صبوری بود در مشکلات، بی ادعا و فروتن بود، کاملا یک استثناء و یک نقطه اوج و جامع ویژگی های ستودنی به شمار میاد.
ساحلی لنگرود در بخش شرقی رودخانه سپیدرود گیلان قرار گرفته است. موقعیت جلگه‌ای این شهر از شمال به دریای خزر و از جنوب به دنباله‌های البرز می‌رسد. این همراهی کوه و دریا به زیبایی لنگرود افسوده و آن را به یکی از دلرباترین شهرهای ایران در نظر خاورشناسان بدل کرده است. نام لنگرود نخستین بار در 512 هجری قمری در متون قدیمی دیده شده است. از آن زمان لنگرود بین سلسله ها و حکمرانان مختلف دست به دست شده و همواره یکی از مراکز مهم جمعیتی، کشاورزی و بندری گیلان بوده است. مرور گزارش ها و سفرنامه های شرق شناسان و مستشاران مختلفی که لنگرود را دیده و درباره اش نوشتند نشان می دهد که ساختمان ها و بناهای شهری، کاروانسراها، دکان ها و زندگی شهری لنگرود همیشه مورد توجه قرار گرفته است.
این نکته یادمه که شهر اگرچه کوچک بود اما معنا داشت. الان بزرگ و بیقواره شده، بیمعنا شده. می‌دونی؟ یعنی میشه توضیح دادی؟ یعنی اون موقع میشه توضیح دادی لنگرود یعنی چی؟ الان نمیشه توضیح داد لنگرود یعنی چی؟
محمود در سال 1310 در لنگرود متولد شد. پدرش از گیلکان جلگه بود و به رسم خانوادگی دکانی در بازار لنگرود داشت. مادرش از تبار کوه نشینان دیلم بود، زنی با صلابت و کاردان که قصه ها و اشعار بسیاری از آموزگاران طالقانی مکتب خانه ها آموخته بود. در پرورش بچه ها مادر نقش اصلی را داشت. من مادرم کبوتر آن کوهسار بود، نوشید بارها، زن چشم آب سرد و در آن دشت دانه خورد، پرواز کرد همراه دیگر کبوتران،
پرواز کرد همراه دیگر کبوتران، از مرغزار بویه تا قله های یخزده و سنگی سمام. پیوند من از آب و گل گیل و دیلم است، سررشته وجودم با خون پهلوانی مردان سرشته است.
آفتاب خیز
دهه 1320 سالهای پرتکاپوی مبارزات سیاسی ملت ایران بود. حزب توده در جذب نویسندگان و روشنفکران ایرانی از تمام تشکلهای دیگر پیشی گرفت. حضور پیشگامان محبوب و چپگرای این حزب محمود را مانند بسیاری از جوانان و نوجوانان تشویق به عضویت در این حزب کرد. چند سال بعد راه روزنامه چلنگر را جست و شاگرد شعر و روزنامه نگاری محمدعلی افراشته شد. چلنگر در رشت منتشر می شد.
افراشته شاعری بود، بعد از میرزا حسین خان کسمایی در گیلان بی نظیر بود افراشته. این جامعه این چیزا بود. آدم بسیار با استعدادی بود، شاعر خیلی خوبی بود،
به خصوص در حوزه روزنامه نگاری و در کنار همین فعالیت شدید سیاسی در حزب توده، اینه که فرد شناخته شده بود از همه زوایا.
خدا به خساب تابه به توان به دریاد منم که دینی یعب جوابه تابیه یعنی بن بخار. زمین بر زمان قفنده گر همه کشت یه زند کنه گیل خود تشنه یه مهربانه.
الو الو اینجا تهران مردم، خبر رسالت امین، مردم شهرستان های ایران بیدار شهرشی، تصدق خائن فرار کرده.
خبر کودتا همراه با ناباوری از نیمروز 28 مرداد 1332 در شهر ما پیچید. در هیاهوی دلنگیز رفت آمدها، مشکل پسندی و چانه زدن انبوه مردم شهر و روستا، غرور شادمانه پیروزی کودتاگران از رادیوهای مغازه و قهوه خانه ها جسته گریخته به گوش می رسید. آفتاب گرم مرداد در هوای دم کرد و ملالا بر آدم را آزار می داد. محمود 22 ساله از چهره های ناماشنای شهر بود. پاسبان های دولت کودتا در پی همه فعالان سیاسی و از جمله او بودند.
در حقیقت اینها نشون شده بودند، این تعداد، که اگه قرار بود که حالا مثلا ما منطقه رو ساکت بکنند، قطعا اینها رو واسه یه جوری جمع جورشون میکردن و حالا به نظر من اینا کارهای خیلی در حقیقت نمبارزه مسلحانه کردند. چیزی که حالا ما بگیم اینا مخواد مثلا اینقدر خطرناک بودن برای رژیم.
یک صبح خیلی زود از ماه مهر، تقی که به خانه آنها رفت آمد داشت، محمود را فراری داد و در میان کیسه های زغال پنهان کرد و به تهران رساند. محمود در خانه خواهرش سکنا گزید. پس از چند ماه مخفی شدن به مدرسه بهبهانی رفت تا دوره دبیرستان را که نیمه کار رها کرده بود به اتمام رساند. سال 1334 در پی آشنایی با گروهی از نویسندگان و روزنامه نگاران چپ وارد تحریریه مجله امید ایران شد. در این مجله پرتیراژ غیر از هدایت صفحه شعر، شعرهایی به سبک افراشته می سرود و اخبار سیاسی و اجتماعی روز را با غریحه و ذوق خوشش به نظم در می آورد.
من تصور می کنم همون بخشی که مدت کوتاهی که چند سال بود که آقای پاینده در مجله امید ایران کار کرده، این خیلی تاثیر داشت. همون شباهت داشت به کارهای افراشته یا دیگران. بعدها هست که ایشون به زبان شعری خودش میرسه.
در همین سال نخستین کتاب شعر فارسی را در قالب نیمایی منتشر ساخت.
شعر فارسی محمود پاینده هم بسیار روان، شیوا و پرمحتواست. هوشنگ ابتهاج، شاعر و شعرشناس برجسته معاصر ما، شعرهای فارسی محمود پاینده را درخشان و دلپذیر توصیف کرده.
در عرق ریزای سنگین پا ترین روزان تابستان، آسمان بندر چمخانه بارانی است. باد میتازد به پشت موج، موج میگیرد ز دریا اوج، تا افق دریا خروشان است، طوفانی است. رود در پیچ نسب سیل خور دریاست، دشت نمناک است، جنگل سرسبز در زیر لحاف ابر ناپیداست، کوه همچون پهلوانی پیر غمناک است. نه پیام آفتابی در نسیم گیل بادی هست، گر رسد از راه نه نشان از طاق نصرت بستن رنگین کمانی هست. روی بندرگاه آسمان یک ریز می بارد، در اینجا کوه، جنگل، رود، دریا، دشت غم دارد. آه ای خورشید باران خورده مرداد، بی فروغ تو چگونه می توانم شاد باشم شاد. زندگی سر در گریبان است، روز چون شام غریبان است، شد زمین تاریکتر از قبر، پس کی می شوی آزاد از زندان دیو ابر. آه ای خورشید جاویدان، پر شد کاسه های صبر.
در غروب روزهای خسته و نمناک، لیلا کو پهلوانی پیر را ماند سرکش و غمناک. کاکل سرسبز را ساییده بر افلاک، سینه سوی بندر چمخاله، پا در خاک. زادگاه من که به هنگام تب سوزان سنگین پاترین روزان تابستان، بهترین پاشویش خیزابهای سرکش دریاست، سرنهاده بر سریر سینه سرسبز رنگینش. سایبان سربلند سرزمین شرق گیلان است. لیلا کوه، کوه دوران دیده، کوه سبز و ایمان است. لیلا کوه.
ببینیم واقعیت اینه که محمود پاینده بالقوه بزرگتر از اون بوده که بالفعل نشون داده شد، یعنی توانایی‌هاش از هر نظر خیلی بیشتر بود. این میتونست الان یکی از شاعران شاخص ایران باشه. توی شعر نو قدمایی ترکیبی هست از شعر قدمایی و نو نیمایی. خب مردم بیشتر اون نو شعر رو دوست دارن. ما 3-4 تا شاعر به نام داریم، مثل آقای روشنگ ابتهاج، خب شاعر خوبیه، فریدون مشیری، محمود پاینده کمتر از اینا نبود. عرض بنده اینه، توانایی بالقوه اینا رو داشت. هم اون موقع من احساس می‌کردم، هم الان که دیگه کار منو متوجهم، توانایی داشت. اما اونها شعر رو در واقع مرکز و هسته اصلی زندگیشون قرار دادن. به هر دلیلی محمود پاینده در هسته اصلی زندگیش قرار نداد. به گمانم بعد از سال 35-36 دید که تو اون به هر دلیل تو عرصه شعر دیگه خیلی نمیخواد وارد شه، اومد نیروش رو گذاشت به چیزی که خیلی علاقه من بوده. به خود این کار مانع نمیشه که به شعر نرسه آدم، اما به نظر من مثل که پناهنده شده بود به این ور.
سرخوردگی روشنفکران و فعالان سیاسی بعد از کودتای سال 32 در خیلی از شعرهای محمود پاینده هم منعکس شده. شاید بعدها کار پژوهشی رو ماندگارتر تشخیص داده.
لیلو کو لیلو کو، تو و مو هر دو یه جا دنیا بومن، مو و تو هر دو یه جا سرپا بومن، می حساب با تی حساب پاک عزیز، تی تن از سنگ میشین خاک عزیز، تا زمین گردنه تو سرپایی سر، تا زمان گردنه تو دنیایی سر، خاک باد در بینه نابود کنه، امه هیمه روزگار دود کنه.
در سالهای پایانی دهه 30 محمود نیز مانند بعضی از دوستان همحزبیش رفته رفته از حزب فاصله گرفت و زمانه را برای فعالیت سیاسی مطلوب نیافت. فاصله گرفتن از فعالیت سیاسی او را بیش از پیش به سوی پژوهش در فرهنگ و زبان سرزمین محبوبش سوق داد.
اون موقع چند تا کتاب تألیف کرده بود، کتاب های پایه بود، کتاب های مرجع بود در حوزه گیلان شناسی، مثل آین ها و باورداشت های گیل و دیلم که همونطور که از عنوانش برمیاد در واقع تألیفی در حوزه مربوط به سنن، آداب، رسوم، و کتاب مثل ها و اصطلاحات گیل و دیلم.
تعریفشون کردن به دکتر خاندری به بنیاد فرهنگشون کارمند بودم و پاینده هم از اون مردان براستی نازنین افتاده کوشا، خیلی کوشا. واقعا شما چیزی که از پاینده میخواستید به هیچ گونه عدم تمکین نمیدیدید،
مخصوصا کهنسال ها، چون اینا خیلی لغات بکری داشتن که تحت تاثیر مثلا حالا فضای فرهنگی مثلا روز قرار نگرفته بود، اینها رو به نحوی به حرف می آورد، مثلا روی موضوع خاصی ازشون توضیح می خواست تا برم برسن به اون چیزی که می خواسته. تا مثلا یه لغتی میشنید سریع دفتر در می آورد و یادداشت میکرد، اصلا بدون اینکه الان از طرف بفهم داره چی کار میکنه. یعنی اصلا گوشش فقط حساس بود برای اینکه لغت رو یا اصطلاحاتی که بکره همه رو جمع بری بکنه. حرفش اصلا جدا شد، یعنی کار حرفه کارش در حقیقت میتونم میگم گرافیک بود، کار گرافیک میکرد. وقتی که توی مؤسسه آوازه، مؤسسه تبلیغاتی آوازه، بعد از اون برفت کیهان. کیهان هم اونجا با کار فرهنگی نمی کرد،
روزنامه کیهان اونجا اینو به حساب یه حالت خفن کش کرده بودن، یعنی این شخصیت
به این بزرگی کارایی که هر کاری دستش برمی اومد اینو گذاشته بودم خودش به من گفت. من یه روز رفتم گفت محمد میدونی من اینجا چه کارم؟ گفتم نه. گفت این آگهی های تجارتی که میدن اینجا تک میکنن میدن اینجا من فقط دورش خط بکشم.
محمود پاینده از سال 1357 کتاب‌هایی با مایه اجتماعی و تاریخی منتشر ساخت که جملگی روایات پرشور مبارزات و جنگ‌های مردمان آزاده و آزادی‌خواه گیلان و مازندران بود. نثر فارسی روان و مستحکم این آثار نمایانگر شور و شیدایی نویسنده‌ای چیره دست است و ضمن تأثیرگذاری و خیال‌انگیزی نثری پیراسته و بدون اطناب است. غریب شاه عزیزم، من و تو چون همه آرزومندان بهروزی روزگار انسانهای دردمند، نه تنها از یک ریشه و تبار و پرورده آب و خاک یک دیاریم، بلکه از پا افتاده نامردمی های عرصه یک پیکاریم و با آنکه نزدیک به 4 قرن از هم دوریم، انگار که با هم آشنایی دیرین داریم و از همین روست که با تو ای سالار همه غریبان و طلایه‌داران میدان تاریخ انسان، ای زنجیری قریب زندانهای غربت، این گونه صمیمانه آیین دوستی بستم و بی هراس به گفتگو نشستم.
این کتاب خوبش که این اواخر نوشت کتاب دکتر حشمت جنگل بود. حالا اینو من میخوام تکیه بکنم روش برای اینه دکتر حشمت در حقیقت قلمرو فعالیت اجتماعیش گیلان شرقی بود. اونایی که راجع به انقلاب جنگل نوشتن چون اهل اون طرف سفید رودخونه بودن بیشتر به اون طرف پرداختن، کمتر به این طرف پرداختن. دلیلش هم اینی که در اختیارشون نبوده. مقایسه کنید با کتاب دکتر حشمت که برادرش نوشته. برادرش اگر شما بخونید تعجب میکنید این آقای برادرش در حقیقت فقط فوش نداده. برادر آقای دکتر حشمت، حشمت سلطان هم لقبش بوده. برای چی؟ برای موقعیت شخصی و منافع شخصی اینا. در حقیقت دکتر حشمت نماینده روشن فکرای اولیه اون موقع بود.
بلکه ایدئال دکتر حشمت با چیز؟ با آقای پاینده خیلی نزدیکتر بود. میرزا کوچیک‌خان که قربونش برم همش طرز فکر دکتر حشمت با میرزا کوچیک‌خان خیلی فرق داشته. الان تو همین کتاب خب میدونی که برای هر چیزی میرزا کوچیک‌خان گفته استخاره کنیم. سواد این کتاب نخست به این بهانه فراهم شده است که نشانه ای از بزرگ داشت آزاد مردانی باشد که در شادکامی زمان حال با مردم میزیستند و در تلخکامی نیز با مردم گریستند و به روزگار شاد و بهروز آیندگان با چشمی امیدوار نگریستند و سرانجام جان شیرین بر سر این آرزوی دیرین گذاشتند و حشمت نیز یکی از آن همه پویندگان خونی کفن بود.
امید می رفت که قیام جنگل در راه تحقق این آرزوهای بزرگ ملت ایران گام بردارد و پرچم پیروزی جمهوری مستقل را در سراسر ایران برافرازد و آتش در انبار پنبه آرامش ناز پروردگان و شاهان کشورهای همسایه بزند. اما چپ روی پاره ای از جنگلی ها و دغدغه فکری و این دستان دست کردن میرزا کوچک راه پیروزی را کور کرد.
ارسم فرهنگ گیل و تگلم عنوان کتابی است که آقای محمود پاینده اون رو در 780 صفحه تعریف کردن و انتشارات امیرکبیر به چاپ اون همت برسیده. خوشبختانه این توفیق پیش اومد که از مؤلف کتاب دعوت کنیم که این هفته در خدمت شما باشیم.
با تشکر و با سلام به حضور شنوندگان عزیز، فرهنگ گیل و دیلم سومین فرهنگ گیلکی هست که تا کنون چاپ شده. فرهنگ اولش گیلکی به فارسی کار آقای دکتر منوچهر سجوده و دومین کار آقای احمد مرعشی. فرهنگ گیل و دیلم حاصل 20 و چند سال زحمت منه و اولین فرهنگ فارسی به گیلکیه که در اون از بسیاری از واژه‌ها، دانستنی‌ها، آداب و رسوم و سایر چیزهایی را که مربوط به فرهنگ منطقه شرق و غرب گیلان است به اضافه شد.
کاملترین حاصل پژوهش‌های زبانشناسی و مردمشناسی محمود پاینده لنگرودی در سال 1365 منتشر شد. فرهنگ گیل و دیلم در همان سال موفق به دریافت جایزه کتاب سال ایران گردید.
کار پاینده یک اثر سطوری پژوهشی است. از این نظر که هیچ کسی نمیتواند فرهنگی رو تدوین بکند در گویش گیلکی در زبان گیلکی امروز و به این فرهنگ مراجعه نکند. چون رویکرد اون یک رویکرد بین‌رشته است. رویکردی است بین زبانشناسی و به طور مشخص فرهنگ نگاری و مردم شناسی. این که در مورد یک پدیده‌ای توصیف مردم شناختیش ارائه میکنه در واقع کوشیده که یک بخشی از آداب و رسوم از دست نره. به درستی تشخیص داده این زبان با سرعت بسیار زیادی و به شدت در معرض خطر قرار گرفته، با سرعت رو به نابودی میره و همین مسئله باعث شده که وقتی فرهنگ او رو نگاه میکنیم برعکس دو فرهنگ دیگه متوجه میشیم که تلاش کرده که معادل یک اصطلاح رو چه در غرب گیلان، چه در شرق گیلان، چه در منطقه مرکزی گیلان همه رو ثبت کنه. یعنی اگر یه واژه‌ای پنج معادل در پنج منطقه متفاوت گیلان داشته کوشیده که همه اونها رو فهرست بکنه. در نتیجه با کاری که کرده از بین رفتن و نابود شدن شمار زیادی از واژه‌ها جلوگیری کرده.
از همه زنان دیرین سال و کدبانوان آینده ساز و گیل مردان بردبار و کشتگران مهر پرور ولایت ما که مرا در پیش برده این مهم یاری کردند سپاسگزارم. آیندگان بدانند که تنها عشق و ایمان به شایستگی زندگی مردم سرزمین های تاریخی و سرافرازمان سبب آسانی دشواری های این کار شد. باشد که این دریچه کوچک آشنایی میان آنان و نیاکان مهربانمان با کوشش دیگر پژوهندگان میدان گسترده آشنایی های ناگسستنی گردد. احساس این آشنایی بزرگ و بازیافته است که به ذرات وجود برباد رفتم شادی ابدی می بخشد.
نیست ولی آثار اون به جای مونده است. او در یاد و خاطر دوستان و برخورداران از آثارش زنده است. او به راستی پاینده است. خاک بر او خوش باد و بخشایش ایزدی به همراه او. 28 آبان 1377.
لیلکو لیلکو آخ یه وقتی موی دنیا جشونم پیسنم پوچابونم خاکابونم جغلن هنده هنم مردابونم میموسان گرمابونم سردابونم زندگی دوست بگینم کس کس بال گینم وقتی خوش شهر بوشو مردمان یاده بینم نیشنم گردکلای زینم امی حرف زینم مکن نیسم لیلکو تو بگو تو میدینه درده بگو اخزه کن مردبونی مردان حال بگیری دست که دنین بکت آدم بال بگیری مردم شاد کنی زندگی ننگجی آزاد کنی.
ببین متشکر از دوست هنرمند مستمرساز اونهای هاروین ایلبگی که اصل فیلم 52 دقیقه است که بخشیش رو در اختیار ما گذاشتن. کجا هستن آقای آروین؟
بالا
هستن. فرار کردن رفتن. از خانم دکتر فیاضی خواهش میکنم که تشریف بیارن برای سخن.
درود بر شما حضار گرامی، دوستداران علم و فرهنگ. بسیار خرسندم مجالی پیدا کردم برای صحبت کردن درباره یکی از برجسته ترین پژوهشگران سرزمین همیشه سبزم گیلان. امروز دوره هم جمع شدیم تا با ژرف‌اندیشی و بازنگری در آثار پژوهشی یکی از برجسته ترین پژوهشگران گیلان زمین یاد و نام او را گرامی بداریم. بنا به تخصصم قرار در مورد فرهنگ فارسی به گیلکی محمود پاینده لنگرودی صحبت بکنم. طبیعتا خیلی از شما که اینجا تشریف دارید این فرهنگ رو دیدید. آنچه که این اثر رو متفاوت میکنه و متمایز میکنه از آثاری که پیش از پاینده نوشته شده و پس از او به رشته تحریر در اومده و گردآوری شده در حوزه فرهنگ نگاری، این مسئله است که محمود پاینده نخستین کسی است که فرهنگی رو از یک در گیلان دست کم از فارسی به گیلکی می نویسه، نه از گیلکی به فارسی. اولین پرسشی که در مواجهه با هر فرهنگی از خودمون می پرسیم اینه که آیا چه ضرورتی داشته که محمود پاینده 25 سال به تنهایی این زحمت رو به جان بخره و تلاش بکنه فرهنگی رو برای یکی از گویش‌های ایرانی استفاده بکنه. پیش از ورود به بحث همین ذکر این نکته رو ضروری می دونم که در گفتار من واژه زبان و گویش تا همون دو واژه پوششی هستن که به جای هم به کار میرن. طبیعتا زبان گیلکی یکی از زبانهای ایرانی شاخه شمال غربی هستش و در مقایسه با زبان فارسی ما این قرارداد رو زبانشناسان گذاشتیم که زبان فارسی زبان معیار کشور هست و از اون تحت عنوان زبان یاد میکنیم و در سایر موارد همه زبانهای ایرانی رو از جمله گیلکی به عنوان گویش خطاب میکنیم. بنابراین اگر که من اینجا اصطلاح گویش رو به کار میبرم از این منظره. این که از هر منظری که در زبانشناسی به زبان گیلکی نگاه بکنیم، چه از مقیاس 8 درجه‌ای فیشرمن که مقیاسی است برای ارزیابی سلامت زبان گیلکی، چه از مقیاس 5 درجه‌ای مقولات حیات اسنولوگ استفاده بکنیم و چه از مقیاس 12 درجه‌ای اصلاح گسست بین نسلی استفاده بکنیم، متوجه میشیم که متاسفانه زبان گیلکی جز زبانهای در معرض خطر و نسبتاً آسیب پذیر هستش. به این سخن که اگرچه والدینی که بین 45 تا 55 سال سن دارن با پدران و مادران خودشون به گیلکی صحبت میکنن، ولی چندان تمایلی به انتقال این زبان به فرزندان خودشون ندارن. در نتیجه اصطلاح گسسته بین‌نسلی به این معنی است که فرزند من ناتوان هستش در درک این زبان و گفتگو به این زبان. پس زمانی که پاینده اقدام میکنه به گردآوری این فرهنگ و تلاش میکنه که تمامی واژه ها رو ثبت و ضبط بکنه، به درستی آگاه بوده از این ضرورت و متوجه شده بوده که اگر تلاشی صورت نگیره هرچه سریع تر برای اینکه این واژه ها گردآوری بشه، خیلی زود شاهد از دست رفتن بخش بزرگی از این میراث فرهنگی خواهیم بود. بنابراین از این منظر پاینده در کار خودش بسیار موفق بوده. اما یکی از مهمترین پرسش‌هایی که به عنوان فرهنگ نگار باهاش مواجه میشیم اینه که پاینده برای گردآوری واژه‌های خودش و سامان بخشیدن به فرهنگ خودش اساساً از چه روشی بهره جسته. طبیعتاً در فیلم هم مشاهده کردید زندگی نامه خودنوشتش رو که اینجا خوندن نشون میداد که پاینده تحصیلات دانشگاهی نداشته، با حوزه های زبانشناسی نسبت به اونها آگاه نبوده، ولی روشی رو که اتخاذ کرده که یا مبتنی بوده از شم زبانی بسیار قوی که داشته و میتونیم اون رو برآمده از مطالعات بسیار زیاد و گستردش بدونیم، روشی که اتخاذ کرده درست بوده. یعنی از یک جهت اومده از زبانشناسی ساختگرا استفاده کرده در معنی گذاری های خودش، از ترادف و معادل گذاری استفاده کرده، و از طرف دیگه کاری که اثر او رو شاخص میکنه روش بسیار خاصی هستش و رویکردی که اتخاذ کرده مردم شناسی هست. یعنی وقتی فرهنگ پاینده رو میخونیم متوجه میشیم که حجم زیادی از داده هایی که ارائه میکنه در بردارنده اطلاعات مردم شناختیه. این اطلاعات از این جهت ارزشمندن که در دهه های اخیر به شدت زندگی مردم ماشینی شد، امروزی شد، ورود مکانیزم‌های جدید زندگی، ابزارهای الکترونیکی خیلی زیاد زندگی‌های مردم رو به شدت دگرگون کرد و پاینده در زمانی شروع کرد به جمع‌آوری و ثبت این اطلاعات که ما درگیر اون بروز شدن و روزآمد شدن زندگی‌ها بودیم. به عنوان مثال اگر شما در فرهنگ پاینده کشتی گیله مردی رو جستجو کنید، خیلی دلم می‌خواد حتما این کار رو بکنید، به طرز حیرت آوری تمامی جزئیاتی که مربوط به این مدخل هستش فهرست شده. یعنی من وقتی خودم میخوندم بعضی جاها بلند بلند میخندیدم، برای اینکه نمیدونستم که در کشتی گیله مردی یک رسمی هستش که کشتیگیران باید عرق بدنشون رو بکنند و مثلا همین رو به خیلی خیلی زیبا توضیح میده. وقتی شما یعنی من خواننده شروع میکنم به خندیدن، یعنی اون فضا رو درک کردم، گویی که در اون فضا قرار گرفتم. پس من رو برداشته از یک فضای نوشتاری وارد یک فضای دیداری کرده و به درستی این کار انجام داده. یا در مورد اینکه انتخاب زمین کشتی به چه صورتی اتفاق میفته، چطور پول میدادن به کسی که باید داوری میکرده، همه این اطلاعات در کنار هم دیگه باعث شده که ما اطلاعات بسیار زیادی داشته باشیم از شیوه زندگی مردمان اون منطقه، گذشته از واژه‌هایی که برای اطلاقش به کار می‌رفته. اما از این منظر در واقع من بر این باورم که فرهنگ پاینده ما رو دچار چالش میکنه، از این جهت که وقتی نقطه ضعف این فرهنگ رو برمیشموریم، همزمان اون تبدیل به نقطه قوتش میشه و برعکس. مثلا این نقطه قوت از نظر من زبانشناس و فرهنگ نگار یک ایراد محسوب میشه. چرا؟ برای اینکه گستره و دامنه فرهنگ نگاری او مشخص نیست. ما نمیدونیم آیا فرهنگ پاینده رو وقتی بررسی میکنیم آیا با یک فرهنگ تخصصی مواجه هستیم. وقتی بخش پرندگان رو میخونیم، نگاه میکنیم زیر مدخل پرنده انواع و اقسام پرنده ها با چه جزئیاتی با نقاشی فهرست شدن. خب طبیعتاً این نزدیک میکنه فرهنگ پاینده رو به یک فرهنگ تخصصی. ولی زمانی که میایم مثلا کشتی گیله مردی رو میبینیم، احساس میکنیم که وارد یک دایره‌المعارف شدیم. بنابراین مرز فرهنگ گیل و دیلم پاینده چندان مشخص نیست. البته در آخر اشاره میکنم که همه اینها باز میتونه نقطه قوت کار او باشه. و یک نکته بسیار مهمی که در فرهنگ نگاری پاینده باید در نظر داشته باشیم، من نمیدونم حقیقتاً پاینده چطور تونسته 25 سال به تنهایی کار به سامان رسوندن این فرهنگ انجام داده باشه. شما باید کار فرهنگ کرده باشید تا بدونید چقدر دشواره انجام یک کاری در این حد گسترده، اون هم به تنهایی. خیلی خیلی کوشیده و توی این کار به نظر من واقعا عمرش رو گذاشته و موفق هم بوده، از این جهت که پاینده کاری رو در زبانشناسی کرده که امروز ما داریم تحت عنوان نقشه‌ها یا اطلس‌های گویشی می‌کنیم. یعنی اگر یک واژه خاصی در یک منطقه به کار میره، با توجه به اینکه گستره گیلکی خیلی خیلی کران گشاده است، می‌دونید از این روستا به اون روستا 100 متر بیشتر فاصله نیست، بعد یه دفعه می‌بینید مثلا اینها در واژه‌های پایه خودشون هم خیلی تفاوت دارن. اومده اگر یک واژه‌ای وجود داشته مثلا در شرق گیلان، تلاش کرده که در غرب گیلان هم اون رو ببینه. اگر دسترسی داشته در مرکز گیلان، اون رو هم ثبت کرده و در جنوب گیلان. طبیعتاً شمار واژه‌هایی که از مرکز شمالی و جنوبی گیلان هست کمتر دیده میشه در فرهنگ پاینده، ولی به هر حال از این جهت کار او بسیار ارزشمند هستش. عرض کردم که شرح مفصلی میده در مورد مثلا پرنده ها. این شرح مفصل خیلی خوبه، در این حال باز یک کاستی محسوب میشه. چرا؟ برای اینکه وقتی ما میخوایم دنبال یک واژه‌ای بگردیم میریم زیر مثلا پرندگان عقاب رو هم پیدا میکنیم، بعد چه برش معنایی ظریفی زده، سعی میکنه ریشه شناسی کنه، حتی به قلعه علموت میرسه که اون قلعه مثلا قلعه عقاب ها بوده، ولی حین این اطلاعات بسیار زیاد اون وقت یک بخشی از معنا از دست میره. یعنی مثلا در گیلکی فکر کنم همه اونایی که الان گیلکی هم صحبت نمی کنن آلوغ رو یه بار شنیدن، هم میگن آلوغ آمنه. این در واقع معنای زمینی به معنای اینه که کسی که خیلی حریصه، کسی که زیاده خواهه، ولی چون اون حجم اطلاعات تاریخی رو داره ارائه میکنه یا مثلا تلاش میکنه ریشه شناسی بکنه، در پاره موارد چون این ظرافت های معنایی و برش های دقیق معنایی از دست میره. یا مثلا ذیل مدخل دیگ گمش رو میاره و اشاره میکنه که گمش برای آدم کودن و کسی که از شعور پایینی برخورداره به کار میره، ولی نمیگه این چطور به کار میره. یعنی در واقع فرهنگ او کاربردهای واژه ها رو به دست نمیده. البته طبیعتا همه اینایی که من میگم ما در زمانه این فرهنگی رو نقد میکنیم که الان بسیار مجهز هستیم به انواع نظریه ها، روش های پژوهشی متفاوت، و فرهنگی که پاینده شروع کرده به نگارشش دست کم 20 ساله که فوت کرده، 25 ساله که نگارش اون اثر طول کشیده، 45 سال پیش. یعنی اینهایی که من میگم فقط اینه که اگر پژوهشگرانی در جمع ما هستن قرار باشه کار رو شروع بکنن، بدونن که از این موارد باید اجتناب بکنن. و یک اشکال دیگری که به نظر من کار پاینده داره که در واقع باز نقطه قوت اثر او محسوب میشه اینه که پاینده اومده فرهنگ خودش رو از فارسی به گیلکی نوشته. خب این خیلی خیلی خوبه. چرا؟ برای اینکه فقط گیلانی ها رو ندیده، اونهایی که عاشقانه زبانشون رو دوست دارن، دلشون میخواد این زبان رو ثبت بکنن، در واقع به کاربردی کردن زبان گیلکی هم گوشه چشمی داشته. این مسئله برای ما خیلی مهمه، چون میدونید زمانی که واژه های غربی یا حالا عربی از هر جایی، ما طبیعتاً هر زبانی تا زمانی زنده است که قرضگیری هم داشته باشه، ولی این قرضگیری میتونه در این حال یک زبان رو از بین ببره زمانی که واژه های یک زبان معادل یابی نشه براش و معادل ها به درستی کاربرد نداشته باشه، اون وقت اون از بین میره. مثلا در فارسی همین اتفاقا چند روز پیش این رو شنیدم و گفتم اینو ما دقیقا در گیلکی داریم. گفتن دیدید بعضیا مریض میشن، خیلی مریضن، این مریضشون طول میکشه، آهناله میکنن. گفتم ما اینو داریم. گفتم ولی ما تو فارسی معادل نداریم، ما تو گیلکی داریم. میدونید بهش میگن؟ آره میگن شله ناخوش. پس این میتونه، این معادل که دقیقا پاینده اومده از گیلک، از فارسی به گیلک نمیشه، میتونه این جاهای خالی رو پر بکنه. میگم فرهنگ پاینده فرهنگ عجیبیست، تا میایم یه چیزی رو بگیم بعده همون میشه ابزاری برای این که ما بگیم چقدر فرهنگ خوبیه. و اشاره کردم به این که همین فارسی نویسیش ولی دست و پاشو تا یه جاهای در یه جاهای میبنده. خیلی جالب اومده فهرست کرده یک مدخلی رو تحت عنوان وسیله حمل بار به وسیله انسان. خب شما اونهایی که هر فرهنگی رو باز کرده باشن میدونن که ما اصلا برای مدخل گزینی همچین عبارتی نداریم. یعنی مدخلهای ما بر اساس نوع مدخل یا یک واژه است یا یک مثلا اصطلاحه که تازه در اون اصطلاحاته که ما میتونیم و مجاز هستیم که عبارتهای طولانی به کار بریم. حالا همه این شرح طولانی رو داده که چانچو رو معرفی کنه یا چانپایه رو بگه. بعد تصور کنید این شیوه انتخاب چقدر شجاعت میخواد که اومده زیر مدخل کرده، حالا کسی که از این ابزار استفاده میکند برای اینکه مثلا چانچو رو هم بکنه که مثلا میشه چانچی. خب اینها خیلی خیلی کمک میکنه به اینکه ما بتونیم از گویش گیلکی در خدمت تقویت کردن زبان فارسی استفاده بکنیم. و نکته آخری که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که همین انتخاب فرهنگ فارسی به فارسی به گیلکی پاینده باعث شده که کسانی غیر از خود ما، غیر از ما گیلک ها، بتونن از این فرهنگ استفاده بکنن، یعنی کسانی که دلبسته این فرهنگ هستن. فرض کنید که یک گیلک زبانی با یک غیر گیلک زبانی ازدواج بکنه و اون غیر گیلک زبان اصلا دلش بخواد که بره بخونه در مورد این. ما هر چقدر که گویشور یک زبان باشیم، آموزگار اون زبان نمیتونیم باشیم. یعنی لزوماً چون من گویشور خوبی هستم، معلم خوبی هم در آموزش اون زبان نیستم و بنابراین میتونه پیوندهای ما رو عمیق‌تر کنه در دنیایی که ما میریم به سمت که مرزهای خودمون و جهانمون رو گسترده تر بکنیم. از این منظر به باور من اگر هر کسی امروز بخواد فرهنگی تدوین بکنه، حتما باید فرهنگ‌های دیگر رو ببینه و حتما گوشه چشمی به اونها داشته باشه. به نظر من کار پاینده، چه در عصر خودش و چه در زمانه ما، کار پژوهشی بسیار ارزشمند و بزرگی هستش. نکته پایانی این که هیچ کس نمیتونه فرهنگ جامعی برای گیلکی تدوین بکنه بدون اینکه فرهنگ‌هایی رو که پیش از این برای گیلکی گردآوری شده ببینه. فرهنگ‌هایی مثل فرهنگ ستوده، مثل فرهنگ مرعشی، مثل فرهنگ نوزاد، مثل فرهنگ مرادیان گروسی و مثل اثر برجسته و پژوهشی بزرگ محمود پاینده لنگرودی. سپاسگزارم.
با تشکر از خانم دکتر فیاضی، از آقای عباس خوشدل دعوت میکنم که تشریف بیارن.
یادداشتم بذارم جی یادم نره. سلام بر اساتید و دوستداران استاد محمود پاینده. برای من که سالها در زمینه موسیقی سنتی ایران در رشته آهنگسازی و ارکسترال کار کردم، اون چی که لازمه شخصیت ادبی و هنری استاد پاینده بود دوستان گفتن. ببخشید من نیز کمی آب بخورم. من فکر میکنم که در این فضای روحانی و خاطر انگیز وظیفه من اینه که خاطراتی که با استاد طی 50-60 سال داشتم قسمتی برای شما بگم. آشنایی من با استاد پاینده میشه مربوط به سالهای 1333-34. در اون زمان من یک کلاسی داشتم تدریس فلوت میکردم. این کلاس کوچه مهران بود و به نام بیازار. چند تا شاگرد داشتیم ما. یکی از شاگردام که یادمه آقای ایرج ترابلی بود که نمیدونم در اینجا حتما حضور ندارن، لنگرودی بودن و شبی آقای تشریف بردن اونجا با همین استاد پاینده عزیز ما. گفت من میخوام فلوت کار کنم. گفتم معرفی تو کیست؟ گفتش که آقای ترابلی. فلوتی براش تهیه کردیم و چند سبایی کار کرد و نسبتاً پیشرفتش هم خوب بود، ولی به علل و جهات که همطور که در برنامه بیوگرافیش گفتن به علت مسائل تنفسی ادامه ندادن. ولی نیامدن کلاسیشون دلیل بر ادامه دوستی ما نشد. ما سالها در کنار هم بودیم و این دوستی ادامه داشت. جلساتی داشتیم با بعضی از دوستان لنگرودی، من جمله آقای ترابلی و چند نفر دیگه که اسمش یادم نمیاد، و قرار گذاشتیم که ماهانه همدیگر ببینیم. مرکز کار ملاقات ما چهارای مخبر دوله کتاب فروشی امیرکبیر بود. ماهانه گاهی چهر روز ماهی یه بار همدیگر میدیدیم، در یه جای میشستیم، غذایی میخوردیم، صحبتی میشدیم. یکی دو سه بارم ایشون محبت کرد ما رو بردن چمخاله. و جالب اینه که به نظر من یکی از زیباترین مناطق شمار چمخال است. البته اون چمخالی که من میشناسم نه این چمخاله الان، چمخالی بود که واقعا حالت بومی داشت، اینجور به صلاح بازسازی نشده بود و ما با قایق از این بر می رفتیم اون بر. شبها اونجا بود تو اون قایق، بچه های بومی اونجا فلوت می زدن، آهنگ های محلی می خوندن. دورای ما همجور ادامه داشت. در یکی از این دوره ها پنجشنبه بود، من بودم و استاد بود و آقای به اسم تهرانی و آقای به اسم محمد اسکندری و چند تا بچه های لنگرود بودن. در اونجا که داشتیم شام میخوردیم، استاد پیشنهاد کرد، گفتش که دوست داری برید در یک انجمن ادبی؟ گفتیم چه جوره؟ گفت یه انجمن ادبی هست، یه دی از جوانها میان اونجا اشعاری میخونن. گفتیم بعدمون نمیاد. اون دوست تهرانی ما که شوخ‌طبع بود گفتش که، رو کرد به استاد گفت اگر چند خط شعری بگید من در اونجا میخونم. ما فکر کردیم که یه خود جنبه شوخی فکر میکنه. گفت نه واقعا اگر شعری بگید و من اونجا این شعر تو رو میخونم. در اونجا استاد چند خط شعری گفت و به رو کرد به تهرانی، گفتش که خانم میخوای تخلص تو چی بذاریم؟ گفتش که مهدی بذارید. استاد چند خط شعری برای ایشون گفت و به اتفاق رفتیم در انجمن دانشوران که مؤسسش عادل خلوتبری بود. این مرکز پشت مسجد سپهسالار در یه باغچه بود. رفتیم اونجا و عرضم بزرگتون که استادم استقبال کردن و البته ماری که نمیشتاختن، فقط استاد پاینده رو میشتاختن. در اون محفل نشستیم و چند تا از شعرهای که در اونجا بودن شعر نو، شعر کلاسیکی خوندن. آقای خلوتبری رو کرد به استاد پاینده، گفتش که سخنوران چیزی نیستن. آقای پاینده گفتن که ایشون شعر میخوندن. فکر نمی کردیم که آقای این تهرانی دوست ما اینقدر جسارت داشته باشه که شعر آقای پاینده رو در اون محفل بخونه. رفت پشت تریبون و عرضم حضور که شعر رو خوند و در بعضی جاها هم که مشکلی داشت، چون ما نزدیک تریبون بودیم، استاد یه مقدار کمکش میکرد. تا اونجا که حافظه من یاری میکنه، آخرین چیزی که یادم میاد از اون 50-60 سال گذشته، حالا اگر در کنار شما اساتید اگر درست خونده باشم منو ببخشید یا اگر اشتباه کرده باشم، عنوان این بود مهدی اسیر دام زلف روی توست. فقط این از اون غزل یادم مونده که مال اون شب بود. در هر حال من خاطرات بسیار زیبا ماندنی در کنار استاد پاینده دارم. استاد پاینده رو از زبان موسیقی صحبت میکنم. استاد پاینده، ما در موسیقی فرم‌های خاصی داریم، کوارتت داریم، کومیتت داریم، کنسرتینو داریم. من استاد پاینده رو به روال کوارتت میشناسم، به این معنی که نویسنده بوده، شاعر و ترانه‌سرا بوده، خطاط بوده، نقاش و گرافیک بوده، که با این چهار تا کد بسیار زیبا تشکیل یک کوارتت رو دادن. در تمام طول زندگیش از این چهار اثر والا و بزرگ و تشکیل کوارتت داده، آثاری خلق کرده که ماندنیست و نمونه کارهایشو که در اینجا ما دیدیم. برای من همیشه استاد پاینده زنده است و نمیخوام زیاد وقت شما رو گرفته باشم. به عنوان فردی که سالها در کنارش بودم، خاطراتش بر من گرامیه، به اتفاق شما خاطره اون یادش رو گرامی میدارم.
مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت، در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت. خواست تنهایی ما را به رخ ما بپیچد، تنهی بر در این خانه تنها زد و رفت. دل تنگش سر گرچیدن از این باغ نداشت، قدمی چند به آهنگ تماشا زد و رفت. مرغ دریا خبر از یک شب طوفانی داشت، گشت و فریاد کشان بال به دریا زد و رفت. چه هوایی به سرش بود که با دست تهی پشت پا بر هوس دولت دنیا زد و رفت. بس که اوضاع جهان در هم و ناموزون دید، قلم نسخ بر این خط چلیپا زد و رفت. دل خورشیدیش از ظلمت ما گشت ملول، چون شفق بال به بام شب یلدا زد و رفت. هم نوای دل من بود و به تنگام قفس، ناله‌ای در غم مرغان هم آوا زد و رفت.
از خانم یلدا ابتهاج متشکرم که این فایل صوتی رو دیروز از استاد ضبط کردن و برای ما فرستادن. آقای زمان خیری تکنوازی خواهند داشت، خواهش میکنم تشریف بیارن. تشکر از آقای فیری، از جناب آقای بهروز پورجعفر دعوت میکنم که
با عرض احترام خدمت بزرگواران، اساتید و دوستداران زنده یاد محمود پاینده لنگرودی و سپاس از زحمات جناب دهباشی عزیز و نشریه وزین بخارا و زحمات بزرگوار من جناب آقای دکتر محمد باقری و خانواده محترم پاینده، یاد عزیزانی که نیستند رو گرامی می‌داریم و به روان تابناک دکتر محمود افشار درود می‌فرستیم. شبی از شب‌های خدا کند بیشتر از 1001 شب بخاراست به نام زنده یاد محمود پاینده لنگرودی، سرشتی پاک، روانی شاد و تصمیمی راسخ در جهت عشقهای والای انسانی، آزاد مردی از تبار و دیار گیلان با عشقی براستی ژرف و دیدنی. محمود پاینده، من چیز درخوری ندارم برای اینکه عرض بکنم تمام ویژگی ها و فراز های پررنگ زندگی محمود در نوشته ای که خودشون نوشتن به عنوان بیوگرافی خودشون جناب دهباشی بزرگواری کردن، ما در فیلم جناب ایلبگی دیدیم که بسیار لذت بردیم و دوستان و مخصوصا جناب بزرگوار من جناب محمد شمس و خانم دکتر فیاضی کارشناسان بررسی کردن، جایی برای عرایزمنده نیست. من فقط به رسم احترام به روان پاک محمود و این که میگم محمود، تا زمانی که محمود پاینده در حیات بود ما جرأت نمی کردیم به این محمود پاینده، باید می گفتیم محمود آقای پاینده. یک شخصیت گیرا، جذاب، دیدنی و بسیار خواستنی و دوست داشتنی بود و من فکر میکنم که یکی از نقاط قوت محمود پاینده سوای از تلاش پیگیر 25 سالش که خانم دکتر فهمیدن که 45 سال، نه بیشتر از 45 ساله، بدهید این که ما بایستی از اون 65 نشر فرهنگ گیری دیلم 25 سال بریم عقب، من فکر میکنم که بیشتر از 55 سال حتی از قدمت شروع و پردازش فرهنگ گیری دیلم میگذره و این رو همونطوری که خانم دکتر خیلی قشنگ توضیح دادن برای ما، ما باید بدونیم که تو اون بی‌ابزاری پرداخت یک همچین وظیفه‌ای ما شایستگی اثر محمود پاینده رو بیشتر درک می‌کنیم. محمود پاینده سوای از همه توانایی‌هایی که داشت، همه ویژگی‌های خاصی که داشت، مردم شناسیش که مورد بررسی قرار می‌گیره، مردم دوست به نامی بود. محمود پاینده برای ثبت و ضبط خواسته‌های خودش موقعی که به میان توده مردم و عموماً مردمان زحمت کش، مردمان فقیر، مردمان تحت ستم، مردمان تحت ناملایمی روزگار باشون برخورد میکرد، دائماً در حال دوستیابی و دوست داشتن مردم بود. من فکر میکنم که این ویژگی خاص به محمود و آثار محمود رنگ و جلای خیلی خواستنی تری میده. محمود پاینده در تمام سعادتی که من داشتم که مثلا خدمتشون بودم، که ایشون میومدن لنگرود که ما که میومدن یه جوری سرشماری میکردن، ما رو حضور قیام میکردن، یه جوری میومدن ما رو سر جا میدیدن. مثلا من بارها دیدم که مثلا محمود مثلا زنگ میزدم روز تعطیل روزهای جمعه که آقا چرا خونه نشستید، چرا نرفتید لیلاکو؟ انگار لیلاکو یک زیارتگاه به حق و دیدنی و یک جوری جایی برای تجدید میثاق، جایی برای محکم کردن عزم و اراده بود. و من فهم میکنم که شدت دلبستگی محمود که در شعر لیلکو به درستی و زیبایی لیلکو یا تبیده چوده بهشت روزگار، بخالی تی سینه سر ورود بهشت روزگار، لیلکو یا تبیده چود بهشت روزگار، واقعا در ذهن محمود پاینده لیلکو به مثابه یک رفیق دلخواه ستم کشیده راسق عزمدار خواست دانسته جلوه میکرد که میشد بهش اعتماد کرد، میشد ازش کمک گرفت و میشد بهش پناه برد. همیشه آرزو داشت که در بلندای لیلاکو یک جای مأوایی داشته باشه که در اون بلندا بتونه مثلا جمع دوستان رو جمع بکنه و شادمانه به این از این فراز به دریای خزر چشم بدوزه. محمود پاینده من فهم میکنم که به راستی نان قلب خودش رو خورده و همچنان داره میخوره. بسیار خوش برخورد بودن ایشون، خوش گوشت بودن و دیدارشون همیشه دلپذیر بود. مضافاً به اینکه من فهم میکنم محمود خیلی خوشگل بود، محمود خیلی زیبا بود و این نقش بسزایی در موفقیت محمود داره. محمود بگه دوگمه های پیرانش تا دو سه تا باز بود مثل نربلی گردن من است محمود پاینده. و من فهم میکنم که من ببخشید این که میگم نربلی اردک نر رو میگم، این توقی که دور گردن اردک نر هست و این تیفی که تشعشع این رنگ ها چیز میکنه همیشه خواستنیه. من بگم که نربلی، البته که گفتم نر و ماده نه، ولی کلن اصلا نربلی اصلا یه جلوه دیگه دست. محمود پاینده خب اومدن به ما سرکشی میکردن. مثلا من فرازهایی از یادهای جناب پاینده رو در ذهن خودم دارم با اینکه مربوط به سالیان دراز هست، ولی همچنان پررنگه. با من فهم میکنم که جزء داشته های ما و اندوخته های ذهنی و عاطفی ماست. محمود پاینده یه روز اومد جلو محل کار من روز بازار لنگرود. لنگرود روزهای شنبه و چهارشنبه روز بازار داره. نزدیکی های عید بود، اواخر زمستون بود. محمود های پاینده گفتن که اومدن محل کار من، گفتم آقا خدمت شما باشیم. داشتن قدم می‌زدن که این بازار رو تماشا بکنم، من خدمت ایشون بودم. رسیدیم به این سبزی هایی که این خانم های سبزی فروش، خانم های محلی پهن کرده بودن. من رسیدم به یه سبزی، من عرض کردم که جناب پاینده این سبزی رو میدونید چیه؟ یه سبزی شبیه یک پیچه، مثلا درخت مازو چجوری موقعی که میخواد جوانه بزنه یه پیچ میزنه، یه پیچ قیف، مثل یه قیف. گفتم محمود آقا میدونید این چیه؟ آی پاینده میدونید چیه؟ محمود آقا نگاه کرد گفت که نه به روز من اینو ندیدم اصلا. گفتم لطفاً محبت بکنید به کتاب آینه‌ها و بابرداشت‌های گیل دیلم رو مال آقای پاینده رو بگیرید. اینجا نوشته، این توضیح داده که ترنگ زبانه تره هچیش وچیش نمک داره. این یه خاطره بود از مرحوم از زندیات پاینده. یه خاطره ای من دارم، نمیدونم اصلا وقت دارم که بگم یا نه، ولی سعی میکنم که کوتاهش بکنم. جناب پاینده تشریف آوردن محل کار من، یک روز تشریف آوردن و دیدم که عجله دارم برای یه دیداری. گفتن با جناب نادر زکیپور قرار داریم که بریم یه جایی برای انجام یه کاری. طولی نکشید که جناب زکیپور اومدن با یه موتور 125 اومدن، گفتن محمود بریم. من تعجب کردم، گفتم محمود میخواد با موتور بری؟ با موتور گفت آره من میخوام. تو شاگرد ما شاگرد دکونی، تو به درد ما نمیخوری. گفتم آقا من میرم از دوستای من. ما اون موقع من شاگرد مرحوم پدر من بودم. گفتم که من میرم از دوستای ما اجازه میگیریم، من میشم راننده شما، من هیچ کاری ندارم شما کجا میخواید برید، هر جا میخواید برید، من راننده شما هستم. رابطه شما آقا شما با موتور نرید با این خطرات، تو میناسم میخوان تو روستا برم. قبول کردن و ما نشستم و یه ماشین لندبر داشتم من که جناب پاینده نشستن بغل من، نادر زکیپورم از پشت نشستن اینطوری، شروع کردم به شعر خوندن. رفتیم تو این محله رو که میگم جناب شمس میدونن که بنده دوستان لنگرودی من میدونن. رفتیم ارباسان جاده. گفتم چی میخواید جناب پاینده؟ گفتم من چند تا عکس میخوام برای فرهنگ خودم، چند تا عکس میخوام بگیرم. گفتیم خب آقای پاینده بفرمایید چی میخواید؟ گفت که یه دونه تلمبار میخوام. محل نگهداری کرم ابریشم رو توی لنگرود میگن، تو منظره ما میگن تلمبار، یه فضاییه که دو طرف شیب داره و معمولا با اون گیاه گالی چیز میپوشونن. رفتیم یه تلمبار پیدا کردیم بسیار زیبا واشنها رو اون یعنی اون تیریزی های اینا رو سکت ها رو یعنی این پایه ها رو همه رو محمود آقا عرض گرفت، حتی از باغ توت بریده که میگیم چکل از اونا عرض گرفتن و اومدیم بیرون از باغ. دیگه چی میخواد آقای پاینده؟ فرمودن که من یه دونه پل تخته‌ای میخوام، یه پل تخته‌ای، نه این که مثلا این روستا رو به اون روستا وصل میکنه، این جاده رو به اون جاده وصل میکنه، بلکه یه پل تخته‌ای کوچه که باغ رو به جاده بغل باغ وصل میکنه میخوام. یه شعری بهمن صالحی داره اگه اشتباه نکنم، دنیای ایدئال، که میگه کامیون حامل کتاب به الاغ خسته کنار جاده گفت سلام. این همین مفهوم رو من فهم میکنم که اگه اشتباه نکنم والت دیزنی داره، که دنیا همه چیز بر وفق مراده. یه تنگ ماهی بلور رو توصیف میکنه، تصویر میکنه که یه ماهی خیلی با لبهای خوشگل اونجا هست و پاپیون زده و فلان چیزا و بزک کرده تو اون تنگ داره بازی میکنه و گربه همچنان مشتاقانه و عاشقانه به این تنگ چشم میدوزه، اسیر نگاهه. بعد در یک لحظه دست میکنه گربه، دست میکنه هایش توی این تنگ بلور، ماهی بیرون میاد دوباره میزنه سجاش. و بعد اینقدر مثلا این دنیا ایداله که موقعی که مثلا یه رهگم کرده ای داره میره از کنار جاده، داره میره فلش جاده، اسم جاده اینجوری نشون میده که از این باید بیند، یعنی همه چیز مطابق مراد هستن. اون روز خداییش همه چیز بر وفق مراد بود، دنیای ایدال ما بود. چرا؟ ما همین که اومدیم از این باغ بیرون، آقای پاینده پل تخته‌ای میخواستن، یه دونه پل تخته‌ای درست همین بغل بود. اگر تمام تمهیدات انجام میشد، تمام مقدمات چیده میشد، یه جوری صحنه سازی میشد، میسر این شکلی نبود. یه زن روستایی جوان با لباسهای بسیار پررنگ و خوشگل دست یه دونه دختر بچه رو هم گرفته بغل تو دست چپش، رو سرش حسیر، میخواد بره تو همینجا تو این نر بشوره، این حسیر رو میخواد بشوره. گفتم آقای پاینده بگیر. گفت زن بچه ایماد میگفتم گفتم بگیر آقا. گفت آخه نمیشه. گفتم آقای پاینده تمام دنیا رو بخواهم محبت بکنن همچین صحنه دیگه ممکن نیست. اینو تو بگید بعد از چهره نمیگیری که، از دور داری عکس میگیری. عکس گرفتیم خیلی خوشحال، دوستا تو اکنون یادم دیگه بگید گرفت که خراب نشه. خوشحال بودیم از این. اومدیم ادامه ایراد دیگه چی میخواییم؟ گفت که حالا بریم ما برخوردیم به یک آبگیر، ببخشید من تون دارم صحبت میکنم، معذرت میخوام. این یه آبگیری بود که یه آقای روستایی کلا نمدی گذاشته بود، آستین بالا زده بود، تو این آبگیر بود، قایق نداشت، میخواست اینجا رو سالی بزنه، یعنی که میخواست ماهی بگیره. گفتم آقای پاینده سالی نمیخواد. گفتم من سالی دارم. گفتم این سالی رو نداری یا این سالی رو بگید. ده بار ما از ماهیگیر خواهش کردیم که دوباره بنداز، دوباره نشد، دوباره بنداز. گفت آها امروز زهره مار کردی شما برای ما این ماهیگیری رو اصلا، که اینطوری بود تا بالاخره اونو گرفتیم و دوباره چی میخوای؟ دیگه چی میخوای پاینده؟ حالا کم کم رسیدیم به طرف های مالاجان، رسیدیم به نواحی مالاجان که گفتم دیگه چی میخوای پاینده؟ گفت آقای پاینده گفت یه خونه روستایی بلند میخوام که گفتم من فهمیدم چی میخوای آقای پاینده، میخوای که کلاه آدم بیفته موقعی که این داره نگاه میکنه، چون اینطوری کردن گفتم میخوای کلاه آدم بیفته. یه خونه روستایی رفتیم شیرجه پشت یه خونه روستایی ماه دیدیم، سه طبقه این خونه روستایی با سربندی کاملا تیز و خیلی خوشگل. هر چه در زدیم یا الله یا الله، صاحب خانه کسی جوابم نداد. در رو باز کردیم، آرام رفتیم تو، دیدیم بله این خونه یه طرفه، اون گالیش از بین رفته که نشون میده که عذر میخوام ببخشیم، نشون میده که این خونه متروکه و کسی توش زندگی نمیکنه. ما همینطوری اومدیم، گزنده بود، یه محبته خیلی کوچیکی داشت، چون صاحبان اون خونه رفته بودن بغل همین خونه یه خونه نوساز درست کرده بودن، یه اسب سیاه خیلی بدلجی تو اون گزنه ها بسته است و آقای پاینده هر کاری کرده با این دوربین لوبیتل این رو توی کادر بیاره، عمودش که تیل کرده، عمودی گرفت، هر کاری کرد. گفتم از اون اسب میترسیدن جناب پاینده. گفتم آقای پاینده اجازه بفرمایید که من بگیرم. من رفتم دو سه تا عکس گرفتم، به گمانم خودم کاملا این رو تو کادر نگه داشتم، طولی گرفتم، عرضی گرفتم، فلان، خیلی خوشگل. و اومدم از زیر این خونه، ما یک شکل خونه سازی معماری روستایی داریم، میگیم شیکلی خونه. شیکلی چیه؟ چوبهای عمود بر همدیگر رو در پایین این زمین میذارن. حالا یه تمهیداتی داره که تمام پیریزیشو بکنن، که خاکه زغال میریزن، نمیدونم چیزی شبیه ساروک میریزن، برای یه رفع رطوبت میریزن، اینا رو بکنن که پیکنی در حقیقت داره. اون وقت روی اون یه چوبایی رو میذارن و روی اون چوبا تازه دوباره این پایه این دایو این خونه ساخته میشه، این اساس این خونه داره ساخته میشه. من رفتم زیر این خونه که شکلی بود، رفتم یه چیزی رو کشون کشون آوردم بیرون و اینقدر این خونه با توجه به اینکه متروک بود، این کاگل مال دورش اینقدر تمیز و شفاف بود که گویا مثلا تازه مثلا برای عید مثلا این رو کاگل کردن. اومدیم بیرون یه دونه یه چیزی رو بیرون کشتم، گفتم آهای پاینده این چیه؟ آهای پاینده فرمودن که بهروز این نوعیسی و نونیه، یعنی قایق هست و قایق نیست. گفتم چطوری میشه که هم یه نوعیس نونی شما باید بفهمید چیه دیگه، من میدونم که. و گفتم چیه؟ گفتم آهای پاینده این عرب و دوشو نوه، این قایق برای گرفتن دوشابه. نگاه کرد گفت آره راست میگی. آه این آوردیم و یه دونه از اون شونه حسیر پیدا کردم، اونم آوردیم. آقای پاینده قشنگ این رو عکس گرفتن، چند تا عکس ازش گرفتن. تو همین لحظه یه دفعه دیدم که پشت پرچین این خونه‌ای که ما بدون اجازه اومدیم تو، دو تا پیرمرد تقریبا 70 ساله درست یه قد یه شکل مثل یه سیب نصفه که گویا حتی دوقلو بودن، اینا با آستینا با لباس تقریبا یه جور پیرن سن پیرن سفید پیرن پوشیدن، آستینم بالا زدن و اینطوری با ایستادن دارن ما رو نگاه میکنن. ولی نگاه خصمانه و معترض نیست، نگاه متعجبه. نگاه میکنم من دیگه جا خوردم، گفتم دیگه یه جوری بالاخره برنامه ما سه شد و سلام گفتم و معذرت خواهی کردم و فلان گفتم. ما هرچی در زدیم که جواب نشنیدیم و گفتیم ما که اینجا خانه زادیم اومدیم برای اینجا. اینا اومدن نه به حالت اعتراض بلکه به حالت در جمع شرکت کردن اومدن و اینا نگاه کردن و گفت که اساس کهنه رو به هم زدین شما، این چیه پایین اومد؟ گفتم این قایق مال دوشاب نیست. گفت آره. گفتم ببخشید این پس این جین چنگسه کو؟ نگاهی به من کرد این پیرمرده، به من گفت که به سن تو نمیخوره تو هم که حرفای بزنی، من خودم 50 سال ندیدم. گفت چنگسه یک نوع دنبل چوبیه که برای اینکه این خرمالوهای جنگلی رو که عرب ما میگیم اینو بکوبن، اون وقت یه پروسه تولید داره که برای دوشاب. نگاه کرد و فلان و من خودم 50 سال این ندیم. خلاص اونم دیگه رفتیم اومدیم و اومدیم بیرون، خداحافظی کردیم، تشکر کردیم، اومدیم بیرون. و بعد دیگه چی میخوای آقای شاهد؟ گفتن یه دونه دیل میخوام، حظیره محدوده ما برای مرغ. گفتم مرغ دیل میخوای یا اینکه بینیدیل یا اون محدوده برای اردک میخوای یا برای مرغ؟ گفتن نه بینیدیل خانم. رفتیم رودبونه یه دونه چند تا دل خوشگل پیدا کردیم کنار آبگیر، چون فصلی بود که البته ابو رفتیم ویژین عکس گرفتن. آقای پاینده گفتم آقای پاینده باید برید روی این پهن مرز برید نزدیک بیروت، امروز بالاخره تو ما رو دوچار خوش ناسزا میکنید. گفتم ما از دور دارید عکس میگیرید، فقط رنگ لباس های اینا خانمام چیزه، ضمن اینکه معترض نیستن از ایشون، چون یه جوری همدلی میکنن. گفت یکی چی رو گفت دل. رفتیم این دلان عکس گرفتیم، زمینه رنگ های بسیار زیبا، سبوسی که ریخته بود، رنگارنگی اردک ها، اون آبگیر کنار همین دل خیلی خوشگل شد. شادمان بودیم که ما عکس های تاپ گرفتیم. تو همین که اطرافیان هم بودن، محلی ها بودن، گفتن آه شما دستفیرا نمیخواین؟ دستفیرا آجز نیازمند به کمک هست. من معادل رو الان نمیتونم دست بیارم. آره گفتیم که آره ببین. رفتیم به عیادت یه پیرمردی هم که رفتیم که حیاتش یک حیات محزون بود، سبزینه بسته بود، به خاطر اینکه رفت آمد نمیشد اونجا. آقای پاینده عیادت فرمودن از اون پیرمرد، خیلی دلجویی کردن، صحبت کردن، خیلی با هم دیگه ما عکس گرفتیم از اینا دو نفر و اومدیم و دیگه کم کم داره شب میشه، اومدیم لنگرود و خداحافظی کردیم. جناب پاینده رفتن، منم رفتم سر کار خودم. دو روز بعد جناب پاینده اومدن محل کار منو، اومدن و عرض ادب کردن خدمتشون، گفتن فلانی یه چیزی بگم نمیخندی؟ گفتم خب اگه خنددار باشه آی پاینده با اجازه میخندم، ولی اگه خنددار نباشه نه نمیخندم. گفت من این دوربین بردم پیش این آقایی که شنر قرمزی، جناب حسین جوادی. گفت بردم اینجا، گفتم آقا این عکس‌ها بسیار عکس‌های زیباییه، خیلی عکس‌های خوبیه، خیلی هم ما براشون زحمت کشیدیم، خاطر خواشان هستیم، اینا رو خیلی دقت بکنم. گفت نگاه کرد و گفت آی پاینده شما مطمئنی توی این فیلم داره؟ گفتیم فیلم داره چی آقا؟ ببرید این رو تو تاریخ خونه، برای اینکه این عکس ها دیگه شدنی نیست ما همچین عکس هایی بگیریم، باید حتما بریم عکس ما رو خراب نکنید. فلان رفتن تو تاریخ خونه اومدن بیرون گفتن آقای پاینده من شما رو میشناسم و با شما ارادت دارم، ولی این دوربین فیلم نداره. آقای پاینده موقعی که تا اینجا گفتن، خواهش میکنم آقای پاینده تا اینجا گفتن، من گفتم آقای پاینده این خنده داره، این گریه داره، من باید گریه بکنم برای یک همچین بدشانسی. بعد چند روز دیگه، چند روز بعدش که من تو خیابون بودم، اومدم دیدم که زندیاد به محمد بابای پور یادشون بخیر و جناب پاینده دارن از جلو ماشین رد میشن، موندم اونشون سوارش کردم و گفتم که کجا میخوای تشریف ببرید؟ گفت تو بلد ما نمیگم. گفتم کجا میخوای تشریف ببرید؟ من خدمتشون هستم دیگه. گفتم میخوایم بریم لیلاکو. رفتیم لیلاکو، چای خوردیم و دوباره رفتیم سر یه باغ و خیلی آقای پاینده محبت کردن و خیلی لطف کردن و فلان، یه باغی با داشتیم اونجا و آقای پاینده نگاه کردن گفتن که بهروز خیلی خوبه، به قول این پسر فیلم بازی میکنه، بارکالله بارکالله، برو با خانم صحبت بکن، اگه یه خورده عرضه داشته باشید میتونید اینجا اردک نگه دارید، مرغ نگه دارید، بوقلمون نگه دارید، گوسفند نگه دارید، گاو نگه دارید. من خنده کردم. گفت چیه؟ گفتم آقای پاینده اینطوری که شما دارید به جرأت من دارید که یه جوری تکی میکنید، من فهمم باید خرسم نگه دارم اینجا. گفتم آقای پاینده زن من صدا میکنم بیا زیر گاز شعله کرده، من تازه دو ساعت دیگه میرسم اونجا، من چجوری میتونم بیام اینجا؟ گفت حالا بمونید تو محمد دریایی، جست میگیرید من عکستون میگیرم. گفتم آقا من با اون دوربین عکس نمیگیرم، اون دوربین بلا سر ما آورد، نمیگیرم با اون دوربین. گفت بازم داره بدقلقی میکنه، عکس ما رو گرفت. یادش بخیر، زنده باشه خاطرش، راهش پر رهرو باشه و دستگیر ما در این طوفان‌های زندگی باشه. محمود پاینده، محمود پاینده باشه. متشکرم. نشد من این شعره، من اجازه دارم شعره؟
نه دیگه دیر شد، خیلی دیر شد. تشکر از یادگار زنده یاد شیون فومنی. دعوت میکنم که پیام بنیاد فرهنگی شیون فومنی رو قناعت کنم. بفرمایید.
کردیم اروبالات امی قدر منی خلخال ایلات گیلم بخورد کردیم اروبالات امی قدر منی خلخال ایلات اگر ریگ منستن کم ایاریم امر سلبر دریار سوقات. عرض سلام و عرض ادب دارم به حضور حضار محترم، فرهیختگان گرامی و گیلانیان و ایرانیان عزیز. من پیام بنیاد فرهنگی هنری شیون فومنی رو در 20 سال درگذشت شاعر، پژوهشگر و مورخ نامدار گیلانی استاد محمود پاینده لنگرودی رو قرائت میکنم. مفاخر و مشاهیر فرهنگ و ادب و هنر، مفاخر و مشاهیر فرهنگ و ادب و هنر هر ملتی از ذخایر و سرمایه های بزرگی هستند که تجلیل و تکریم ارزش های معنوی آنان زمین ساز حیات فرهنگی جامعه است. در این میان از شمار خیلی عظیمی از گنجینه ها و ذخایر افتخار آفرین استان گیلان، یاد بزرگی چون محمود پاینده لنگرودی کاری پسندیده و فرخنده است. استاد محمود پاینده لنگرودی بزرگ مردی از تبار گیل و دیلم، انسان محجوب بی ریا و بی ادعا، شاعری مردم مدار، پژوهشگری خلاق و مورخی میهن‌دوست بود که با خلق و آفرینش آثار ارزشمند فرهنگی عمر گرانبهای خود را عاشقانه نثار مردم و تاریخ کرد. تجلیل و بزرگداشت از مقام و منزلت فرهنگی استاد محمود پاینده لنگرودی، تجلیل از فرهنگ و ادب است. او سرو بلند قامت برکشیده از سایه سار لیلاکوه لنگرود بود که آثار ادبی و پژوهشیش همواره سایبان فرهنگ گیل و دیلم است. بنیاد فرهنگی هنری شیون فومنی در راستای اهداف و تکالیف فرهنگی خود ضمن ادای احترام به مقام برجسته پژوهشی و ادبی استاد پاینده لنگرودی در 20 سال درگذشت آن بزرگ شعر و پژوهش، از برگزار کنندگان شب محمود پاینده لنگرودی، خانواده محترم، دوستان وفادار، نشر فرهنگ ایلیا، خاصه جناب آقای علی دهباشی، مدیر فریخته مجله فرهنگی هنری بخارا، قدردانی می‌کند. لیلیکو، 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 تو او دوره گیل مردانه بگو که مو این مردم همراه بموتم، زنده ببم، بسوتم، شاعر بم، محمود پاینده ببم.
پیش از اون که برنامه موسیقی آواز استاد مظفری و آقای فرید مظفرزاده رو داشته باشیم، مراسم رونمایی از 3 کتاب تجدید چاپ شده و تازه استاد رو انجام میدیم. من دعوت میکنم از استاد محمد روشن لطفاً تشریف بیارن، آقای شمس لنگرودی لطفاً، جناب آقای دکتر باقری، آقای دکتر بهروز پاینده، خانم شادی پیروزی مدیر محترم نشر ایلیا و جناب آقای محمود آموزگار، حامی ناشران مستقل ما. آره نور رو میدید به اون قسمت. خانم شادی پیروزی، خواهش میکنم شما بیایید درباره این 3 کتاب که منتشر کردین صحبت بفرمید. نه بفرمید، برای اینکه من که نمیتونم طرف شم. بفرمید، شما بفرمید. بحق آقای هادی میرزا نژاد عزیز.
سلام خدمت همه دوستان، خیلی خوشحالم در جمع شما هستم. تقسیم وظیفه کردیم، من به جای خانم در مورد کتاب ها صحبت میکنم، ایشون اون بخش رو به عهده میگه. عرضم به حضور شما که یکی از افتخارات و اتفاقات خوبی که برای ما افتاده اینه که طی یک آشنایی که جناب آقای دکتر باقری مسببش بودن با جناب آقای دکتر پاینده و ایشون رو به ما معرفی کردن و ایشون هم بزرگوارانه اجازه بازنشر تمامی آثار آقای پاینده رو، جناب استاد پاینده رو به ما دادن. ما هم سعی کردیم که این کار رو به مرور زمان به نحو احسن و با شکلی آراسته تر و پیراسته تر از گذشته منتشر کنیم. تا امروز کتاب یادی از دکتر حشمت جنگلی رو منتشر کردیم، امروز بازچاپ 2 مجموعه معروف گیلکی ایشون، یه شب و شمرخانه و لیلکو رو اینجا خواهیم داشت. فرهنگ گیل و دیلمشون رو میتونم نوید بدم که با اضافاتی که جناب استاد پاینده سالها بعد انجام داده بودن و خب مونده بود به صورت دستنویس، ما اونها رو به نسخه اولیه کتاب اضافه کردیم، یک ویرایش جدیدی ازش ارائه دادیم و کتاب رو علاوه بر فارسی و گیلکی، گیلکی فارسی هم کردیم و امیدواریم که در یک سال آینده بتونیم منتشر کنیم و همینطور کتاب‌های دیگرشون رو. این افتخاری بود که نصیب ما شد. من خیلی از جناب دکتر پاینده فرزند آقای استاد محمود پاینده تشکر میکنم که بی هیچ چشم داشتی و با یک نامه تقریبا میشه گفت که همه حقوق این کتاب‌ها رو به ما واگذار کردن و ما اجازه دادن که بتونیم این کار رو انجام بدیم. من میخوام که ایشون رو تشویق بفرمایید. آیده باشه، خیلی ممنونم، متشکرم از شما.
بفرمایید آقای دکتر. آقای پاینده، خانم شادی پیروز، بفرمایید. لوح خانه فرهنگ گیلان هست که برای خانواده خواهش میکنم جناب استاد روشن و آقای پاینده این لوح رو مرمت کنن. خیلی متشکر از سروران هنرمندمون استادان فرید مظفرزاده و آقای امیر حسین مظفری. دعوت میکنم که تشریف بیارن. خیلی لطف کردید، بفرمایید.
با عرض سلام و ادب حضور سروران ارجمند، همه بزرگان فرهنگ ادب این مملکتم، خصوصا اساتید موسیقی که در اینجا تشریف دارن، آقای خوشدل، آقای اکبرپور عزیز، خیلی بزرگوارن، به افتخار مفخر موسیقی گیلان هستن ایشون. یه اجرای کوچیکی ما امشب داریم، البته چون یه سازه بایش قربان شما مستقیم اثاری که اجرا میکنیم، یه کاری از حسین یاحقی، یه کاری از عبدالکریم مهرفشان و یه چند تا اثر محلی با اشعاری از آقای ابتهاج، رحیم معیری، عاملی، عالمی و جناب محمود پاینده لنگرودی. بعد خیلی تشکر میکنم که از فرید جان، آقای مظفرزاده که خیلی زحمت کشیدن این روزا، میدونم سخته با یه دونه ساز دیگه، به خاطر آقای پاینده کار دل میخوایم بکنیم ما در خود دیگه. Thank you.
مست آمد و دستی به دل ما زد و در این خانه ندانم به چه سودا زد و تنهایی ما را به رخ ما بکشد، خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد، تنی بر در این خانه تنها زد و رفت، تنی بر در این خانه تنها زد و دل تنگش سر گل چیدن از این با نداش قدمی چند قدمی چند به آهنگ تماشا زد و بس که اوضاع جهان در همون آموزوندی قلم نسخ بر این خط چلیپا زد و چه هوایی به سرش بود که با دست تویی پشت پا بر هوسه دولت دنیا زد و رفت یا مرغ دریا خبر از یک شب طوفانی داشت یا عزیز دلم با شفق گشت و فریاد کشان بال به دریا زد و خورشیدیش از ظلمت ما گمش ملو با شفق با به بام شب یلدا زد و ردم نوای دل من بود و به تنگان غفلت نالی در غم مرغان هم آواز زد و رفت آه یار جانی Thank you. دربان برو درباز کن گویا کسی در میزند گویا کسی در میزند شب رندی به ما سر می‌زند رندی به ما سر می‌زند کسی در میزنه
به غیر نالی شبان تا را میان و ماندن ام مون می جانی جان از و آوازان هنده خوندنم مولا یا جانی جان سکه سوزم بخوردم مانده نمود می سینه می جانی جان شمه را به بزر می پانه پینه تی در می جان عزیز اگر می سر بشون می سیر نشونه اگر می دیل بایی که می دیل بایی گرگان که می دیل بایی گرگان ولی که اخ اگر می سر بشون می سر نشونه اگه می سر بشون می سر نشونه چونی دیل با گرگون دن کیمینه شام رخونه دیدم موت تو کنه تیت نبو غصه بو زندگی جی خصه بو گونم غم گونم هم گونم
هر چی گونم کم گونم کم گونم هر دو حلن کراشو اون جویر هواشو که گود خوغم و غصه جیسو خود درد دیله همه جانیشت بود یه روزا کن زندگی خوبا بونه خورشید خانم سر زنه روز همه جاو پر زنه ریز ریحونه گرام بونه دو مرته دو مرته نسخال زفران بونه دو مرته دو مرته لیل کدیم لیل کدیم لالن دیب برگینه 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 هر که خویار به بنام شیچینه بنفشه چینه بنفشه چینه روز بونن لک لکون جماعت بونن زک زکون زنده بونه زندگی آخنده بونه خاندگی روز بونن لک لکون جماعت بونن زک زکون زنده بونه زندگی آخنده بونه خاندگی روز دمنان شیمه بهار نیمان جان شب مطابیه چم خال خوب زکن شب مهتابیه چم خال خوب زکن شراب کهنه هفت سال خوب برزده کن لیلیک داران بون مستو غزل خون زکن همه دیمان مثال لال خوب برزده کن بلوش داران بلوش بردن دوبار برزده کن همه کوچه فروش بردن دوباره لکایی بیه لکایی تی لب رنگ بلوش لکایی که زکان ما بجوش بردن دوباره لکایی Go on.
گلوشداران گلوش بردن دوباره لکن همه کوچه فروش بردن دوباره لکوی بی لکوی تی لب رنگ بلوش لکوی کزا کن مبجوش بردن دوباره
تشکر از آقای فرید مظفرزاده و استاد مظفری. یک کتاب از این مجموعه سه جلدی فراموش رو بگیم، منظومه مهر و کین، سروده زنده یاد گلچین گیلانی که به خط آقای محمود پاینده با نگاره های از خانم آذرخش اعتمادزاده. این سه کتاب الان از طرف نشر ایلیا در سالن مجاور تعداد محدودی هست. دوستانی که علاقه مندن می توانند تهیه کنند. در فاصله پذیرایی و یک بار دیگه از کانون زبان فارسی و نشر ایلیا تشکر میکنیم برای همکاریشون برای برگزاری این شب. شب بخیر. میذاریم امشب تو سایت، توی آش توی سایت میذاریم.
مردم در سوز برای مجرده امروزا در خیابون بیلا یک شنبه به باقی یک شنبه ها دو شنبه ها 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 شنبه